بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه همسنگرانمون در اتحادیه جامعه اسلامی دانش آموزان سراسر کشور. خیلی خوش آمد عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان رو به سلسله جلسات اشاره و اعیاد شعبانیان هم خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. عرض سلام و احترام ویژه هم داریم خدمت سرکار خانم دکتر فداکار گرامی و بزرگوار روانشناس دکترای تخصصی مشاوره و خانواده و هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و از هم مهمتر از همسنگران ما در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان و عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان. خیلی خوش آمد عرض می‌کنم خدمت شما رو خانم دکتر فداکار گرامی و بزرگوار. انشالله در خدمت حضرت عالی هستیم. با توجه به اتفاقات اخیری که در کشور رقم خورده و با توجه به عملیات بزرگی که همسنگران ما در مدارس سراسر کشور دارن، حدود 5000 دانش آموز در خانم دکتر فداکار اعلام آمادگی کردن که ما در ایام دهه فجر قرار هستش که مدرسه انقلاب رو داشته باشیم توی فضای مدرسه خودمون. با توجه به اینکه فضای مدرسه انشالله امن بشه، با توجه به ارائه‌ای که دوستان و دانش آموزان ما توی فضای مدرسه میدن انشالله و اینکه نحوه ارتباط با چگونه باشه و دانش آموزها چطوری باید توی این اتفاقات اخیری که توی کشور افتاده باید هم سن و سالان خودشون رو اقناع بکنن، انشالله نظرات تخصصی از عالی نهایت استفاده و بهره رو ببریم. ما حدودا 40 دقیقه در خدمت حضرت عالی هستیم و 30 دقیقه هم پرسش و پاسخ داریم با دانش آموزان دختر و پسرمون انشالله.
خب من از همین الان بگم که من قانون زمانتون بعیده بتونم رعایت کنم. خب سلام عرض میکنم به همه دوستان عزیز بر بچه اتحادیه. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. من اینجوریه که 81 تا 83 عضو شورای مرکزی اتحادیه بودم وقتی که دانش آموز به تعبیر شماها 11 و 12 بودم و از تابستانی که سوم راهنمایی میرفتم وارد اتحادیه شدم در طرح راهنمایی از شهرستان رفسنجان. و خب همه روزهای سخت و خوشی که پشت سر گذاشتیم در اتحادیه، الان که در این روزهای سخت که البته با تلاش شما تبدیل به روزهای خوشی خواهد شد، وقتی شما رو میبینم که قرار کف مدرسه چیکار کنین و چه گفتگویی داشته باشه، چه میفهمم که بالاخره ما هم از اینجا دعواها و بحثا خیلی کف مدرسه داشت. اگه اجازه بدیم گفتگو رو شروع کنیم. من اول میخوام که یه خورده این مقدمات جذابی در حوزه روانشناسی اجتماعیه و حتی مقدماتیه که ما باش در گفتگوها مواجهیم. در شبهای گذشته اشاره چیکار کرده؟ در شبهای گذشته اشاره اومده در مورد منطقه با شما حرف زده، در مورد اتفاقایی که روی داده صحبت کرده. خلاصه اومده تلاش کرده که محتوایی رو به شما بده که شما در این محتوا بدونید که چه خبره و قضایا چه جوریه. الان ما تو چه موقعیتی هستیم؟ تو موقعیتی هستیم که چطور میشه در مورد محتوا حرف زد؟ ما گاهن اینطوری هستیم که محتوای زیادی تو ذهنمونه، خب اما الان نمیدونیم یه آدمی که تو کلاسمونه تو مدرسه‌مونه چی بگیم، چه جوری بگیم. همچنین اینا مثلا تو ذهنمون ول میخوره ولی نمیدونیم مثلا ما چطوری میتونیم اینا رو حرف بزنیم و گفتگوی ما حول اینه. اول اجازه بدین بگم که چرا باید حرف بزنیم. شماها بچه کف مثلا میدون هستین و شاید نسبت به این یک بالاخره ایده هایی داشته باشین، ولی من میخوام دو تا نکته رو بگم. یکی اینکه بدونید مسئولیت دانایی ایجاب میکنه که شما حرف بزنید. آقا در طرح گلی یه بحثی دارن سر اینکه تو اگه اینو فهمیدی باید بری اینو بگی. اینو که تو میدونی و نمیشه که بگی خب من میدونم الحمدلله در این بلایای آخر از زمانی من و خانواده ام حفظ شده ایم و مثلا نخواهیم که اینو با دیگران بردیم. این وظیفه ماست، مسئولیت ماست، ما بابتش با پاسخگو باشیم نسبت آنچه که میدونیم و میدونیم که او نسبت بهش جهل داره و این فرایند رو بالاخره با یه جوری با هم مثلا پیش ببریم. و اینه که گفتگو رو مقدس میکنه، ناظر به آن نتیجه‌ای که مثلا در گفتگو میخواد که حاصل بشه و اون نتیجه اون حقیقتیه که روشن میشه و آدم‌ها رو در یک مسیر روشنی قرار میده. اما این به نظر برای شما شفافه، اما مسئله اینه که حرف نزنیم چی میشه است. ببینید بچه ما اگه حرف نزنیم چی میشه؟ الان من از بچه های موقعی حرفایی میشنوم سر این که سفیلش کمز برای چی حرف بزن؟ اینا میدونی اینا اینقدر لقمه حروم خوردن که حقیقت تو گوششون نمیره. آبا اینا اگه میخواستن بفهمن میفهمیدن، نمیخواد بفهمه. کسی که خوابه رو میشه مثلا بیدار کرد، اینا که خوششون به خواب زدن نمیشه بیدار کرد. اصلا فضا اینقدر روشنه که دیگه اصلا چیزی باقی نمیمونه برای اینکه ما بخوایم بحث کنیم. یه تعابیری باعث میشه که ماها خودمون از گفتگو بعضن کنار میکشیم در یه جاهایی و احساس میکنیم که مثلا حرف نزنیم. اما یه چیزی رو بدونی، من به بچه های 1401 به دانشون که میخواستن کلاس رو ترک کنه، یعنی جو بودم استاد شما میخوای درس بدی؟ گفتم بله. بعد موقع مود این بود که ما سر کلاس نمیمانیم، کلاس رو ترک میکنیم، مود تعطیل کردن کلاس بود تو دانشگاه. گفتم استاد شما میخواییم درس بدیم؟ گفتم که آره، مثلا ما امروز نظریه شخصیت داریم و مثلا میخواییم حرف بزنیم و من میخوام مثلا این نظریه رو درس بدم. بعد شروع کردم بچه ها نه فلان اینا. من یه حرفی اون روز به بچه ها زدم که میخوام اینو به شما بگم. اونها اون روز بچه های بخواییم منتقد و مثلا متفاوت بودن. شما ها که بچه حزب اللهی هستین که شبیه ما هم فکر میکنین اینو بدونین. وقتی انقلاب اسلامی شد، خب تعداد آدمایی که از جمهوری اسلامی رفتن چند نفر بودن؟ یعنی ایران رو ترک کردن و از کشور رفتن. مثلا چند ده هزار نفر بودن دیگه. اگر الان رژیم چنج هم بشه، مثلا جمهوری اسلامی فرض کنید که ساقط بشه، خب فرض کنید که این اتفاق بیفته، بعد چی میشه؟ بعد دوباره من هستم همکلاسیم هست، من هستم دانشجوام هستم، من هستم همکلاسیم، ما هممون با هم اینجاییم و اساساً ما سرنوشتمون اینجا به هم گره خورده. میخوام یه ذره مسئله رو از بالا ببینیم، یه ذره از این فایل بیام بیرون. ما راهی و گزینه‌ای جز گفتگو کردن با هم نداریم. هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم. و اینکه ما با همین، ببینید آدم‌هایی که یک شبهه‌ای تو ذهنشونه، خب یه نگرشی نسبت به یک مسئله‌ای دارن، بچه‌ها این آدم‌ها نمی‌کنیمشون تو کیسه گونی درشو ببندیم بندازیم تو دریا بره. یه آدمی تو همین کشور داره زندگی میکنه، ادامه میده، الان نوجوانه، بعد دانشجوه، بعد کارمنده، معلم، مادر و پدر فلان، همینجور ادامه میده. و شما اگر در این نقطه وای نستی، گفتگو نکنی و نتونی این بذری که اومده رو درش بیاری، بگی نه این بذر معیوبه، این چیز درست درمونی توش در نمیاد، اگه این کار نتونی بکنی، فکر نکنین که مسئله ما حل میشه. خب آخ شما حرف نزنیم، دعوامون نشد، ما هم پیروزیم، از این گردنه خطیر عبور کردیم. نه، ما از گردنه های خطیر اینجوری عبور نمی کنیم. ببینید گردنه خطیر نیروی امنیتی، گردنه خطیر نیروی نظامی یه چیز دیگه است. خب گردنه خطیر نیروی امنیتی اینه که حواسشو جمع کنه چه اتفاقی افتاده، گردنه خطیر نیروی امنیتی نظامی اینه که الان حواسشه که تو منطقه چه خبره، بخواد که دست به فرمون موشکاش باشه که بخواد فشار بده ماشه رو. من لحظه خطیر من چه؟ لحظه خطیر من از اونا سخت داره، چون لحظه خطیر او اینه که ممکنه با یه تلفاتی از اون لحظه پیروز بیاد بیرون، اما لحظه خطیر من اینقدر راحت نیست، چون همه این بذرهایی که تو ذهن بچه ها هست و داره رشد میکنه و ادامه میده و پیش میره، این بذرها بذرهاییه که تو ذهن اینا میشه، بعد فکر کنه این کله این آدم هست، این بذر تبدیل به یه درختی میشه که کل کله اینو پر کرده. و این همینجا هست و همینجا داره زندگی میکنه. پس ببینید که ما اینکه ما با حرف بزنیم، چرا نه با حرف بزنیم؟ ما کاری جز این کف مدرسه نداریم. اگرم شما یه فعالیت هایی میکنید، برای اینکه بهانه‌ای داشته باشید برای این رفت و برگشت و گفتگو کردن. خب اینو داشته باشیم. اما الان ما با چی مواجهیم؟ ما الان با یه چیزی مواجهیم که هممون الان میدونیم. رسانه من یه چیزه، مثلا نمیدونم الان تو ماهواره امروز چی دارم میگم. رسانه او چیز دیگه است و اصلا حتی نمیدونه که جمهوری اسلامی زیرنویس کرده که کشته سازی نرین تو خیابون. میگه اون اصلا ندیدم، من رفتم تو خیابون. اینقدر که ما انگار که از هم فکر میکنیم که دوریم، احساس میکنیم که سد گفتگوه. بزرگترین چیزی که داره ما رو مضطرب میکنه و در فرایند این که بخوایم ارتباط برقرار کنیم اینه که فکر میکنیم که ما در یک موقعیت صد گفتگو قرار داریم. اصلا نمیشه حرف زد. خانم فدوکار تو که تو مدرسه نیستی، اصلا نمیدونی اینا چه. اینا عکس آقا رو در میارن پاره میکنن، این تیکر رو میندازن، این فوش رو میدن، اینجوری میگن. حالا معلممون اینو میگه. یه تصوری داریم از اینکه یک فضاییه که اصلا نمیشه توش نفس کشید. ما الان توی این موقعیتیم و این معمولا از اون نقاطیه که ما رو از گفتگو دور میکنه. یه مثال معروفی تو روانشناسی اجتماعیه، یه دادگاهی آقایی به نام سیمپسونه تو آمریکا. این دادگاه مربوط به یه دعوای بین سیاه و سفیدا تو آمریکاست و به دلیل اهمیتی که اون ماجرا پیدا میکنه همه جلسات دادگاهش رو تلویزیون پخش میکنه و معروفه، یعنی در داستانی که تو کتاب روانشناسی اجتماعی اینه که مثلا این سریال هست تو کشور ما پخش میشه، یهو میگفتن خیابونا خلوت میشه مثلا همه رفتن. اینطوری تقریبا 1995 این اتفاق میگه که ببین این دادگاهی که تلویزیون پخش میکرد همه میرفتن خونه هاشون این دادگاهو میدیدن، از این دعوا که یهو زری پیدا میکنه همه میبینن. چیزی که حکم این دادگاه میاد چیه؟ چیزی که حکم این دادگاه میاد بالاخره حکم اعدام اون این آقا رو میدن. فرداش که میرفتی تو خیابون همه سیاه پوست ها میگفتن که حکم خیلی عادلانه بود و معلومه که هیئت منصفه چیز نشده، مثلا مقهور فشار رسانه ها و قدرت و ساختارها نشده و تونسته مستقلن یه تصمیمی بگیرن. همه سفید پوست ها معتقد بودن که دادگاه خیلی غیر عادلانه بود، اینها معلومه که مثلا پول گرفتن، رشوه گرفتن، اینا معلومه که فامیلاشون فلان بوده، اینا معلومه که دوستی داشتن با اینا. خلاصه گزارش میکنه که چطور یه دادگاهی که همه جلساتش پخش شده و جرم اون آدمه به طور واضح معلوم بود در مردم هیچ اشتراکی نداشت. انقدر که میگه روانشناسای اجتماعی اینجوری شدن که اصلا انگار این مردم داشتن یه دادگاه میدیدن تو تلویزیون، این مردم داشتن یه دادگاه دیگه میدیدن. اینقدر فضا سخت بوده. اما میگم این فرآیند رو میبینی، این فرآیند رایجی در اتفاقات اجتماعیه. فکر نکنید ما حالا توش قرار گرفتیم. اون که 1995 هنوز این فضای رسانه‌ای و اینا مثلا نبوده، مثلا ما 40 سال پیشه. بدونید که همیشه در امورات اجتماعی و در حتی امورات فردی و ارتباطات شخصی این اتفاق که شما فکر میکنید که من یه روایتی از ماجرا دارم و طرف مقابلم روایتی که این روایت ها تباین داره از هم، اتفاق خیلی عجیب و غریبی نیست. نکته اینه که تو این اتفاق چیکار میخوای بکنی. پس نترسید از این که ما اینقدر تو روایت ها متباین داریم، خیلی چیز طبیعیه. خب ما تو چی میخوایم دست ببریم و تو گفتگو میخوایم چیکار کنیم؟ مثلا میخوایم که مثل رادیو یا مثلا این وایس ها هست میفرستیم پلیشیم بگیم سعود 40 ساله رو مثلا همینجور توتیوار بگیم میدونی ما در فلان چی شدیم، میدونی ما در فلان چی شدیم، میخوایم کار کنیم. یا میخوایم بگیم که نه شما نمیدونید الان این پیامای مثلا اینا هست، مثلا رئیس نیروی انتظامی وزیر کشور میاد میگه اینقدر ماشین آتش نشانی، اینقدر فلان، اینقدر بانک، اینقدر مدرسه فلان، ما میخوایم همینا رو تکرار کنیم. این الان گفتگوه. ما چیکار میخوایم بکنیم در این زمین و چطوری میخوایم تو این زمین حرکت کنیم تو همین بستری که الان تو مدرسه هست؟ ما دو تا چیز داریم و حالا من اول ارتباط اینا رو با هم بگم. ببینید ما یه فکت هایی داریم در ماجرا و یه اتفاقهای افتاده، یه رویدادهای شکل گرفته. رویدادهایی که شکل گرفته مثلا همه میدونن که این تعداد کشته شده، این تعداد زخمی شده، اینجوری شده. ببینید الان یه چیزایی هست که هممون با هم کم و بیش اشتراک داریم. اوضاع اقتصادی بعد یه عده معترض بودن، یه عده مثلا سر بریدن، یه عده فلان، که مثلا یه اتفاقای کف خیابون افتاده که اینا فکتوریه که وجود داره. اما مسئله اینا نیست. مسئله اینه که یه روایتی وجود داره. یه ساختمان چند طبقه رفته بالا که روایت من از جمهوری اسلامیه، روایت من حزب اللهی، یه روایت از جمهوری اسلامی که روایت جمهوری اسلامی مظلومه. خب روایت او از جمهوری اسلامی یه ساختمانیه که رفته بالا و روایت جمهوری اسلامی خونریز دیکتاتور فلان فلان فلان. خب ما الان دو تا ساختمان روایت داریم اینجا و روایت چیکار میکنه؟ ببینید ادامه فهم کنم رو دیوارم نشون بدم. اگه شما اینجا مثلا این گل رو داری، شما چند تا نقطه میذاری و این گل رو میکشی، این یه گله، طرح گله. من میتونم این چند تا نقطه داشته باشم برای مثلا یه گل لاله بکشم، میتونم این چند تا نقطه داشته باشم یه گل داوودی بکشم. ببینید این دیدین این بازی هست که یه نقاطی رو بس میکنه میگه شما از توش طرح در بیا، مثلا از 15 تا آدم ممکنه 10 تا طرح در بیاد از این. پس میبینید که خودمون که ما این تعداد زخمی داریم، این تعداد کشته شده داریم، این تعداد چندان ماشین آتیش زده داریم، این تعداد سر بریده داریم، این تعداد فلان داریم، اینا اون نقاطیه که من دارم میکشم. این که من اینو گل داوودی میکنم یا لاله میکنم یا روز میکنم یا هر چیزی، این روایته. خب شاید اونجا باید باهاتون احتمالاً چون هست میزم رسانه یا باهاتون حرف زدن حرف زدن دیگه. حالا برگردیم، روایت چیکار میکنه با آدم ها؟ روایت با آدم ها الگوی عمل میده. اگه منم فکر کنم که این خونریز و مستبد و دیکتاتوره، چرا جونم از دست ندم نرم تو خیابون بانکاش آتیش بزنم؟ مثلا اینا اینجوری هست که خب مثلا مگه انقلاب اسلامی چی بود؟ نوجوان افتخار میکنیم این که نوجوانمون تو انقلاب اسلامی اومده کار کرده. ببینید اون روایت متفاوتی داره. شما این ساختمان رو داری، ساختمان روایتته و الگوی عملی تولید میکنه. من اگه بخوام مثال دم دستی بزنم چون با این روایت کار دارم و میخوام از مقدماتم عبور کنم، بیایم مثال با مزه بزنم. مامان بابای شما دعوا دارن، من چون خانواده درمانگرم همین مثالم از این است. مامان بابای شما با هم دعوا دارن، مامان شما طی این 17 سال زندگی مشترکش با پدر شما ریز 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 ریز, ریز رفته و اتفاقات و دعوایی که با شوهرش داشته یا با مادر شوهرش نداشته بر مادرش تعریف کرد. پدر شما هم در این 17 سال زندگی مشترک هر اتفاقی که افتاده رفته ریز 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 هر روز زنگ زده، پیام داده، رفته خونه مادرش و اینا رو به مادرش گفته، یعنی به مادر شوهر گفته. 17 سال از این زندگی گذشته. الان اینا میخوان تولد بچه بگیرن، این مادر زن مادر شوهر حاضر نیستن توی تولد بچه اینا بیام، مثلا تو تولد شما شرکت کنن. چرا؟ تولد تصور مادر زن، یعنی مادر مادر شما، اینه که این شوهره اینجوریه و این مادر شوهره اینجوریه و به عکس تصور مادر بزرگ شما یعنی مادر پدرتون از زن مادر شما که عروسش باشه و مادر عروسش چیه بیو تصوری و شما میبینید چطوری این پیش میره. اینجوری ساختمان روایت و تحصالها ساخته میشه. چرا من اینجا وای میستم؟ برای اینکه میخوام میگم شما میخوای بری توی ساختمان کار کنی و وقتی میخوای بری توی ساختمان کار کنی با بدونی چطوری میتونی این کار رو بکنی. با اینکه هی مثلا طرف گفت که مرگ بر دیکتاتور، بعد مثلا ما برگردیم بگیم که شروع کنیم پلی شدن، یه داده هایی رو دادم وسط راه رو که اون داره میره، ما وایستادیم داریم توضیح میدیم، مثلا یعنی کاریه فایده داره؟ نمیخوام چی بگم. میخوام بگم توجه داشته باشیم که کجا و چی میخوایم در این مداخله کنیم. خب یه چیزی وجود داره تو روانشناسی گلاسر در موردش حرف میزنه. من یه مثال خیلی خیلی سادش رو مثلا بهتون بزنم. مثال سادش اینه، یه نفر میاد خونه من و یه لیوان کریستال منو میندازه و میشکنه. خب وقتی مثلا این لیوان کریستال من میفته و میشکنه، من میتونم روایتی که مثلا از این ماجرا داشته باشم چه چیزی باشه؟ خب روایت من میتونه این باشه که مثلا چه میدونم چشم خورد، قضا و قدر شد، چشم نداشت مثلا کریستالای منو ببینه و مثلا چیزهای شبیه این. وقتی یه لحظه من فکر میکنم که این مثلا قضا و قدره، خب میگم نه اشکال نداره فلان اینا، یه لیوان کریستال شکسته. وقتی من فکر میکنم این چش نداشت ببینه من چه کریستال چه که فلان داشتم، اینجوری هم که باش مثلا فلان. وقتی فکر میکنم که مثلا این مثلا چش تو خونم داشت میچرخید، چشم خونم در رفت، مثلا اینا چششون شور. ببینید یه اتفاق وقتی میفته برداشت های از اون اتفاق متفاوته و رفتار ما از شکستن یک لیوان کریستال نشأت نمیگیره، از این که من چطوری شکستن اون لیوان کریستال رو دارم طراحی میکنم تو ذهنم نشأت میگیره. خب حالا اتفاقایی که کف خیابون افتاده شبیه که شکستن کریستاله. خب اما اینکه اونا چطوری داره تحلیل میشه مهمه. پس ببینید که کجاها میخواییم وایسیم و کجاها میخواییم که گفتگو کنیم. خب بگیم که چطوری حرف بزنیم. الان من میخوام نمونه حرف بزنیم که چطوری حرف بزنیم. پس تا اینجا یادتون باشه روایت ها الگوی عمل میدن. روایت ها ایده ها و باورهای ذهنی ما در مورد ماجراها هستن. خب و وقتی ما میخوایم یه روایت رو تغییر بدیم چیکار میکنیم؟ تو تغییر پارادایم چی میگه؟ کن تو تغییر پارادایم ها تو علم میگه که یه نظریه علمی میاد و این نظریه مسلط علمی میشه. چطوری نظریه مسلط علمی تغییر پیدا میکنه؟ وقتی یه داده های علمی میاد که نظریه نمیتونه براش جواب بده. بعد این داده های علمی انقدر زیاد میشه تا این مواجهه به طور کامل تغییر پیدا میکنه و این نظریه علمی جدید میاد. شما وقتی میخوای یه روایت جدید بذاری نمیتونی یهو مثلا تخته رو پاک کنی بعد یه روایت جدید بنویسی. شما میتونی همین کارو بکنی، بگی که من اینجا 5 تا نقطه داشتم، 3 تا نقطه دیگه به این اضافه کنی. وقتی 3 تا نقطه اضافه میکنی روایت او روایت کاملا پوشاننده در ذهنش نیست، مجبوره که روایتشو یه ذره باز کنه، بگه آره خب اینم هست، آره خب بعضی موقعا اینجوری هم هست. خب مثلا من سر حماس و 7 اکتبر بچه‌ها گفتن که یکی از دانشجوها گفت که موقعی که بیمارستان رو زده بودن اون اولای جنگ، بعد اینجوری بود یکی از دانشجوها گفت که به نظر من که خیلی کار خوبی کردن، چون این حماسی‌ها رفته بودن زیر بیمارستان و پناه گرفته بودن، خیلی کار خوبی کردن. حالا بالاخره مثلا 1000 تا کشته میده، انقدر کشته میده، ولی تو بیمارستان کشته شدن، ولی خب اونا رو سپر انسانی کرده بود دیگه، همینجوریه دیگه. من گفتم که خب من وایسادم رو این که آیا حماس این کارو کرده یا نه. من وایسادم یه جای دیگه، گفتم که حماس داره چیکار میکنه. بعد از بچه‌ها کمک گرفتم که مثلا حماس الان داره چیکار میکنه. بعد اینجوری بودن که خب حماس مثلا در مواجهه با اسرائیل یه گروهی که داره تلاش میکنه که مرزها رو حفظ کنه و فلان و از این جزئیات داره. بعد گفتم که الان شما به اینا آخه هی گفت اینا تروریستن، یعنی حماس رو تروریست میده. گفتم ببین اگه تو اینو تروریست میدونی، شما تو فامیلتون شهید ندارین؟ همه شهدای فامیل ما هم که پسرخاله من، دخترعموی شما، نوه عمه دایی تو، از این حرفا، اونا هم تروریستن، اونا هم داشتن همین کار میکردن، تو اینو قبول داری؟ گفت نه آخه این شهدا فرق دارن. ببین یه جایی میذاری برای اینکه روایتی که او از ماجرا داره رو توسعه بدی، لازم نیست یه خوی سخنرانی کنی، تو دوتا فکت به فکتاش اضافه میکنی. وقتی تو دو تا فکت به فکت اضافه میکنی، این تا حالا یه دونه گل بود. خب وقتی چند تا فکت اضافه میشه، این دیگه مجبور نیست یه گل دیگه باشه، حتی میتونه تبدیل به یه خونه بشه، چون تو فکت بیشتری اضافه کردی، میتونی یه طرح جدید بسازی. کاری که ما تو روایت میکنیم اینه، یه فکت جدیدی میاریم، یه چیز دیگه رو میاریم تو ماجرا، که اون چیز جدیدی که میاد تو ماجرا میتونه یه ساختمان روایت جدید بسازه. و این ساختمان روایت جدید دیگه تا وقتی آدم هست تا فکت جدید پیدا میکنه ادامه پیدا میکنه و باهاش میره. اما برای گفتگو کردن مثلا من حالا یه فکت توسعه دهنده بهتون در اتفاقات اخیر بدم. مثلا من یه بحثی داشتیم میکردیم، تو بحث داشتیم میگفتیم که خب باشه اینا میخوان رژیم چنج کنن دیگه، میخوان جمهوری اسلامی ساقط کنن، درسته؟ آره میخوان ساقط کنن. اینا میخوان جمهوری اسلامی ساقط کنن و میخوان مراکز مهمشو بگیرن، اینا چرا رفتن فرمانداری رو گرفتن، تصاحبش کردن، اصطلاحا تونستن پرچم مثلا خودشونو توی فرمانداری بزنن، چون آتیشش زدن اینا رفتن تو و فلان و اینا، بعد چرا بعد از فرمانداری اومدن بیرون ولش کردن رفتن خونه هاشون خوابیدن شب؟ آخه مگه تو نمیخواستی اینجا رو بگیری، حکومت رو عوض کنی؟ مثلا خب برای چی رفتن؟ خب چرا ول کردین مثلا رفتین؟ خب تو که میخواستی مثلا اینجا وایسی و اینجا رو حکومت رو عوض کنی. مثلا یه گزاره است دیگه، تو این گزاره چه میگه؟ طرف یه لحظه فکر میکنه میگه خب اگه اینو میخواستم بگیرم، خب چرا بعد آتیشش که زدن ول کردن رفتن؟ خب وایس اینجا رو نگه دار. مثلا مگه مثلا اینایی که میخوان رژیم عوض کنن میرن فرمانداری میگیرن، صدا و سیما میگیرن، شهرداری میگیرن، یه جای نظامی میگیرن، مگه ول میکنن میرن؟ خب وای میسن نیروهاشونو میارن اونجا فلان فلان. پس معلومه که هدف این نبود که اینا بیان اینجا و حال ما و زندگی ما رو درست کنن، مشکلاتی که مثلا ما الان تو زندگی داریم رو مثلا درست کنن. مثلا این بود که هدف یه چیز دیگه بود، چون اگه میخواست رژیم رو عوض کنه، شهر رو دست بگیره و زندگی من و شما رو بهتر کنه، از این مثلا آخوندهای فاسد ما رو نجات بده، خب این کار رو نمیکرد دیگه، برنامهش یه چیز دیگه میشد. بس الان حاضر که میشه از این مثال هازم دمونی که چطوری حرف بزنیم. خب غیر از اون گام اولش که توسل به خدا و ائمه عطاره و بالاخره اینه که واقعا اینی که آقا در مورد ایمان عبازری میگه، این حرف جدیه. یعنی اولین گامش توسل آدمی که بالاخره سیمشو وصل نمیکنه به کسی که مرکز هدایت همه قلوب دستشه و خداوند متعال، این اگه آدم وصل نشه به اونی که هدایت و حال دل همه دست اونه، نمیتونه اثر بذاره. ما کاری نیستیم در عالم، ما حال خودمون و فکر خودمون و دل خودمون هم در اختیار خودمون نیست، خدا عنایت میکنه که داریم یه جوری میریم. پس نمیتونیم ادعا کنیم و فکر کنیم که ما حالا داریم یه کاری میکنیم با حال دل بقیه و با مثلا استدلال و هدایت و اینا. پس اولین گام توجه به این ماجرا در شروع قضیه است. یه چیزی هم بهتون بگم، من بهتون حق میدم برای لحظه که بخواید تو مدرسه حرف بزنیم بترسیم. الان که دارین فکر میکنین که من برم این حرفا رو بزنم و نزنم، استرس بگیرین. صبح که تو راه مدرسه هستین نگران بشین. وقتی که میخواین تصمیم بگیرین که من باید جواب اینو بدم، حالا اینو بگم، حالا که معلم اینو گفت، حالا که مثلا همکلاسیم اینو گفت، حالا که مثلا تو حیات این بحث شد جواب بدم، قلبتون داره میزنه. این گفتگو ترس داره، حق دارین. و اینو پشت سر بذارین. دوستان ما که در زمان جنگ تو پارک جالبی داشت، میگفت که من همش میترسیدم، بعد حرف میزدم، بعد میرفتم این کوشه میشستم میزد گیه میکردم، بذار اینجوری بودم که خب، بعد میرفتم با نفر بعدی حرف میزدم. یعنی این خیلی چیز طبیعیه. فکر نکنید که مثلا هیچ که اینو تجربه نمیکنه. چرا همه اونایی هم که شما فکر میکنید قهرمان تو بحث و خوب میتونن استدلال کنن، در چنین موقعیت گفتگوی در مدرسه به عنوان محیط زیست ما تو مدرسه به عنوان دانش آموز دچار استرس ها میشن. پس این استرس رو هم دارید، خواهید داشت و حل هم نمیشه. فکر نکنید یه زمینه که این استرس رو نداریم و میتونیم خیلی راحت بحث کنیم. بعد با همین استرس به زندگی و بحثتون ادامه بدین. اما هدف چیه؟ شاید این حرف من با برخی از حرفایی که مثلا شما تو ذهنتون یا دیگران بهتون میگن متفاوت باشه. اما هدف ما مغلوب کردن نیست. ببینید، من یه موقعی میتونم دهن یکی رو ببندم، یه جوری تو بس مغلوبش کنم. مثلا بگم تو که پدرت مثلا فلان، حالا من بعدم میگم که این شخصی سازی رو نباید مثلا تو بحث رفت و پیش رفت. ولی یه موقعی ما میتونیم آدم ها رو تو بس مغلوب کنیم و کنار بزنیم. ولی هدف ما مغلوب کردن نیست. ببینید، اگر من به عنوان یک زن چادری با من مثال میگم تو مترو با یکی بحث کنم و تو که استدلالای بیاره، خب که حجاب خیلی بیخوده و من در اون لحظه دهنم بسته شه و هیچ جوابی به استدلالای اون نداشته باشم، مثلا فکر کنید من یه زن چادری هم تو مترو، مثلا تو تهران دارم میرم مترو، با من جایی که تو تهران خیلی محل بحث میشه، و مثلا یه آدمی شروع میکنه علیه حجاب و چادر و اینا حرف زدن، من واقعا اون لحظه درمانده میشم، هیچ جوابی ندارم به این بدم تو بس، مغلوب میشم تو بس، ساکت میشم، ایستگاه پیاده میشم، درام میبندم میرم. آیا این مغلوب شدن من در این بس باعث میشه که من فردا که از خونه میام بیرون بی حجاب و بی چادر بیام بیرون؟ نه اصلا. پس بدونید که آیا هدف ما اینه که آدما رو مغلوب کنیم، دهنشون رو ببندیم؟ خب یا ما تو مثلا تو جدل و اینا این کارو میکنیم، ولی وقتی ما تو مدرسه با هم تعامل داریم و داریم یک کار اصل و اصیل میخوایم بکنیم در این برهه، هدف ما الزاما مغلوب کردن نیست دهنشو ببندیم، چون تهش هم اینه که شما اینو مغلوب میکنی. خب اما این از این که فکر میکنه جمهوری اسلامی یه دیکتاتور خونریزه نه تنها کوتاه نمیاد که بعد فکر میکنه طرفداراش هم مثلا یه همچی آدم های فلان و فلانی هم. ایدهش که عوض نمیشه، ولی ما مسئلهمون اینه که میخوان بذری که در ذهن اونه و چیزی که او فکر میکنه رو بتونیم یه ذره اینجوری اینجوری مثلا تکونش بدیم و جا به جاشه. خب مثلا قالب یخ شکستیم، قالب یخ سفته، یه ذره که با این حالت ور میریم دیدید شل میشه در میاد. ما میخوایم این کارو بکنیم، میخوایم اینو اینجوری کنیم بتونیم درش بریم و مثلا یه چیزی بذاریم جاش یا جا به جاش کنیم. برای همین ما مسئلهمون اینه که میخوایم روایت او رو بشنویم و روایت خودمون رو بگیم. من بهتون میگم که شنیدن مهمه. چرا شنیدن مهمه؟ برای این که شنیدن باعث میشه که آدم احساس نکنه شما میخوای مغزشو وا کنی، همه القاعاتتو مثل دیکتاتور رو بکنی تو کلش، در کلشو ببندی بره. مثلا آدم هم حسابش نکنی، مثلا نمیفهمه، خوش قدرت استدلال نداره، مثلا اینجوری. شنیدن باعث میشه آدم بگه که خب الان تو چی، الان چجوری فکر میکنی؟ آدم هم شروع میکنه توضیح دادن. بعد شما میگه خب الان منم با حرف بزنم دیگه، منم برای اینجوری فکر میکنم. خود این که اجازه میدیم آدم رو حرف بزنم، تو حرفشون نمیای، نمیپریم، اینا حالا دیگه خیلی بدیه، من نمیخوام رو اینا وایسم که تو حرف طرف نپریم، اجازه بدیم مثلا جملهش یه نظم و نسقی بگیره بعد ما مثلا جوابشو بدیم. این شنیدنه کمک میکنه که طرف یه آرامش خاطر پیدا کنه، اونم بشنوه. این اتفاق میفته. ببین ما که یادتونه گفتم ما که نمیخوایم همدیگر بکنیم تو گونی بندازیم تو دریا، ما با همیم، تو این مدرسه هستیم، تو این محله هستیم، تو این شهر هستیم، تو این کشور هستیم. یه چیزی هم که مهمه، فقط یه نکته رو بدونیم، من میگم شنیدن مهمه ولی یه چیزی رو میفهمم. تو مدرسه ها وقتی میگه شنیدن مهمه، تهش چی میشه؟ تهش چی میشه؟ اونی که صداش بلندتره حرفاشو میزنه، بعد هم که اه 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 روشو کرج میکنه میره. قاعده بزنیم، بگیم مثلا هر کی انقدر میتونه حرف بزنه، بعد بگیم خب حالا تو مثلا 2 دقیقه گفتی، اجازه بدم منم 2 دقیقه بگم. یعنی نذاریم که یکی 10 دقیقه سخن لکچرشو بده بعد بره. مثلا یه زمانای کوتاهی بذاریم اون بگه من بگم، اینطوری با یه نظم پیش بریم. بگی چیزی رو توجه کنی. من با همکلاسی ضد انقلابم که عکس آقا رو پاره کرده گذاشته زیر مثلا پاش، تو زنگ تفریح دارم تو کلاس بحث میکنم. من و او 2 نفریم که داریم بحث میکنیم. تهش اینه که اون بتونه مثلا نظر من عوض کنه، من بتونم نظر اون عوض کنم دیگه. یعنی 2 نفریم که ممکن نظرمون عوض بشه به عنوان مثال. اما مسئله من و او نیستیم. مسئله این 22 نفری هم که دور ما وایستدن و دارن حرف ما رو گوش میکنن. این 22 نفر هم ما اصلا هدفمون این آدمی که داریم باش بحث میکنیم نیست. هدف اصلیمون اون نیست. هدف اصلیمون این جمعیتی هم که دور ما وایستادن و دارن گفتگوی ما رو گوش میکنن. ما میخواییم او بشنوه و بتونه یه توسعه روایتی داشته باشه و بعد بره خونهشون و بعدش هم بگه حالا امروزی که همکلاسی منم اینو میگفت، مثلا این خورد این تسری پیدا کنه. پس توی گفتگوهاتون در مدرسه تماشاچی ها و آدم های ساکت تو گفتگو مهمه و بهشون توجه داشته باشین. یه چیزی تو روانشناسی اجتماعی هست، میگه که یه مثالی داره، خب میگه که مثلا تو انتخابات ریاست جمهوری، مثلا یه تو انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مثلا یه نامزد انتخاباتی، حالا بحثش مفصله من وقت ندارم وارد نمیشم، میگه مثلا یه نامزدی اون یکی نامزده رو متهم کرد و فلان و از این حرفا. بعد میگه که اون که به اون متهمش کرد به این که تو برات آدمای مجرم مهم نیستن و زمانی که تو فرماندار این ایالت بودی مجرما رو آزاد میکردی و از این حرفا، اون نامزده هیچ شروع کرد اطلاعات دادن، نه در زمان من اینجوری شد، نه در زمان من اونجوری شد، نه در زمان من اونجوری شد و خلاصه اینجوری حرف زدم. استدلال های اون نامزدی که داشت از خودش دفاع میکرد اون کاغذ خیلی درست و دقیق بود و حق با اون بود واقعا، اما همه مردم بهش رأی ندادن، چون در اون گفتگو چیزی که مردم به عنوان کسایی که داشتن اون فرآیند و گفتگو رو میدیدن باهاش مواجه شدن، استدلال ها فقط نیست، نحوه مواجهه و هیجانی که این وسط داره رد و بدل میشه است. اونا رو این دارن وای میستن و تصمیم میگیرن که به تو رأی بدن یا ندن. این مثال رو زدم، حالا مثالش خیلی مفصله و مؤلف های مختلفی داره، فقط من که یه نکته ای رو بگم اون تماشاچی ساکت الزامه، نمیگم استدلال های شما اصلا مهم نیست، حتما مهمه، خب اما اونی که اثرگذار اصلیه فقط استدلال نیست. این که شما چقدر مؤدب حرف میزدید، این که شما چقدر معتمد به نفس حرف میزنید، این که شما نهرفتارتون و نحوه بحثتون به چه نحوه، اینا مهمتره. ببینید مثلا ما داریم حرف میزنیم، خب تو بحث میگیم آقا کلمات خونسا بگو. کلمات خونسا یعنی چی؟ یعنی مثلا حالا من یه مثال بزنم از اصطلاحاً کلمات خونسا. مثلا میگم که اعتراض، الان ما میگیم اعتراض صورت گرفته، اغتشاش صورت گرفته، داعش وطنی اومده وسط، یا اینکه یه شلوغی هر شده. شما میبینید این کلمات چقدر بار داره؟ من وقتی به همکلاسی میگم تو داعش وطنی هستی و عضوی از گروه فلان هستی، او یه جور به من مواجه میکنه. وقتی بگم تو معترضی و فلانی یه جور، وقتی بگم تو مثلا اغتشاشگری یه جور، وقتی بگم که تو هم تو این شلوغی‌ها نظرت اینه که ببینید ما اینکه شما چه جوری این ببینید میخوام فقط الان تفکیک کلماتو بگم تو جمله تو بحث که من میگم آدما دارن شما رو میشنون هم اون طرف مقابلت هم بقیه دارن میشنون چطور میشه حرف زد؟ ببین مثلا من به جوری میگم که مثلا تو نمیفهمی، اصلا نمیفهمی چی میگی، شما همتون مسخ شدین فلان شدین، اصلا مثلا همینه تو خیابون بودم بهشون مسخ میکردم مواد مصرف میکردم میمادن آدم ها رو هم میکشتم، چون اینجوری حرف بزن تو همش ماهواره گوش میکنی مغزتو برکن. میتونم اینجوری بگم که تو نمیفهمی، میتونم بگم که به نظرم من منظورم درست نرسوندم. ببین من دارم بهش میگم که تو حرف من درست متوجه نشد. ببینید این که شما چجور بحث میکنی در این که شما کجای چجوری دارن شما رو میبینن مهمتره و در این که کدو حرف کی درست داره مهمتره. یا مثلا من میخوام بگم که تو چرت و پرت میگی، مثلا میگم چرت و پرت میگی، من مجبور نیستم همش چرت و پرت، انقدر از این چرت و پرت ها اینجوری میتونم مواجهه کنم. یا اونا میتونم بگم که ببین من منظورتو درست متوجه نمیشم، تو یعنی منظورت اینه که فلان فلان فلان. ببین من میخوام حرفشو بهش نشون بدم، میگم ببین من منظورتو درست متوجه نمیشم، منظورتو اینه که مثلا جمهوری اسلامی خودش آدم ها رو کشته که بعد بتونه که فلان کنه که بعد بتونه که فلان کنه. آها خب بعد اگه منظورت اینه بعد موقع فکر میکنی کدومش بر جمهوری اسلامی بدتره؟ مثلا یعنی اینجوری که تو میگی مثلا فکر میکنی جمهوری اسلامی الان باهوشه یا کودنه؟ چجوری داری میبینیش؟ مثلا فکر میکنی الان به نفعشه که مثلا این همه خانواده داغدارشن اینجوری بشه فلان بشه؟ این مدل بحث من ببینید همین الان شما که مثلا من میتونم حالا مثلا مدل های مختلف اینو اجرا کنم که چطور من وقتی که دارم از کلمات استفاده میکنم در گفتگو طرف فضای گفتگو رو هم به سمت منطقی بردم و هم به سمت اینکه من مثلا نیاز ندارم اینقدر مثلا جلوز و بلس کنم و اینا، من معتمد به نفس دارم حرف میزنم با آرامش دارم میگم. معمولا اونی که تو بس به دست و پا میفته، اونی که جلوز و بلس میکنه، اونی که جیغ جیغ میکنه فلان میکنه اینا، معمولا به نظر ما میاد که خیلی تونسته بچزونتش و حرفی نداره بزنه. اینجوریه دیگه. خب تو بحث اینطوری نباشید. یعنی وقتی داریم بحث میکنید هم در مواجهه و هم در اطراف حواستون به این باشه. یه نکته ای که بگم، زمان گفتگو مکانش هم مهمه. مثلا یه موقعی که تو راهروی شما رد میشه مثلا یه تیکه بهتون میندازه، این تیکه انداخته نمیخواد که وایسه باید بحث کنه، مثلا تو نمیتونی که وسط راه رو باشی باید مثلا وای میسته میگه 30,000 خون بیگناه و رد میشه، حالا تو میخوای وایسه میگه نه 30,000 نیست، 30,000 خورده یه که 2400 تاش فلون. بعد مثلا این یکی از این بلاگره یه حرفی زده، اونگاه یک طرف گفت مثلا انقدر شما بگو، شما رد شو بگو که نه بابا 56,000 تا، که این خوش یه بحثه، این دیگه میفته دیگه بحث منطقی نیست. فقط اینه که آقا اگه تیکه انداخت تو میتونی یه تیکه بندازی، بس منطقی نکن. وقتی تو میگی نه آقا 56,000 تا، یعنی آقا کنترل که نمیندازه، تو بگو 30,000 تا من میام 56,000 تا و الی آخر. یا اینکه یعنی یا مدل مواجهه اینه وای نستین اونجا از این ور داد بزنین به اون ور، این فایده نداره. خب یعنی یا اینجوری مواجهه کن یا اینکه بگو معلومه نمیخوای حرف بزنی، اگه میخوای حرف بزنی بیا وایس حرف بزنی. یا مثلا آدم میگه که بی هر وقت میخوای، آدم بهش میگه ببین هر وقت خواستی بحث منطقی کنی بیا من اینجا وایسادم. این یعنی که آقا من حرف دارم، حرفم میزنم، از شما نمیترسم، تویی که داری از گفتگو فرار میکنی. ببین من که نمیتونم آدمو خفتش کنم کاری کنم، ولی اونی که تو راه روه تو کلاس این و اون ور اون داره میبینه چه اتفاقی داره میفته. ما تو این گفتگو بهش میگیم اینا زمان و مکان نامناسبه، بدونید که کجا دارین وارد گفتگو میشین برای اینکه پیش برین و کجا جای حرف زدن و بحث کردنه، کجا جای اینه که پیش برین. یا شما جوابشو مثل خودش میدی یا اینکه میگه ببین اینجا محل دعوامون میشه، ببین اینجا محل بس، اگه میخوای بیا اینجا وایسا حرف بزنیم. این یعنی میگه که من منطقی ام، من حرف دارم و و. یه نکته دیگه این که چیزی که کمک میکنه که نحوه ورود بحث شما رو مثلا مدیریت کنه، خب اینه که بحث و فردی نکنین. ببین مثلا طرف پدرش فلان جوره، پدر شما سپاهیه، پدر اونم یه جوریه، مثلا هرچی، حالا مثلا یه کسیه که دقیقا در مقابل این قرار داره، نه شما به پدر او ارجاع بدین، نه اگه او به پدر شما ارجاع داد شما میخواین رو این وایسین. وایسی رو اینکه ارجاع بدیم به اینکه ببین اینکه فایده نداره حالا پدر من هر کی هست و اینکه من دارم میگم که مثلا جمهوری اسلامی مثلا در اینکه من دارم میگم ترامپ این توییتو زده اینکه پدر من مثلا رفتگر سپاهی معلمه مثلا چه میدونم گدای سر خیابون الان چه فرقی داره مثلا این پدر من کیه در اینکه مثلا ترامپ چی توییت زده الان چه فرقی کرد یعنی ارجاع میدی به گفتگو که آقا بحثی بحث شخصی میشه فایده نداره شما هم خب اخلاقا هیچ وقت بحثو شخصی نکنید یعنی نریم به سمت اینکه تو که برادرت 6 ماه زندان بوده حالا تو شدی برام قانون مدار از قانون حرف میزنی این مدلی این فایده نداره دیگه نمیتونی روایت بسازی میتونی مغلوب کنی دهن بزنی تو دهنش درشو ببندی و نمیتونی کار خودتو به اون خوبی که میخوای انجام بدی این چیزی که تو گفتگو مهمه و اینکه یه گفتگو خوب پیش ببرین و بتونین حرفاتونو بزنین به آدم ها ببینید اینه که ما تو گفتگو معمولا میگیم ببین تو نمیتونی که یهو بگی همین که گفتم تخت پاک کن و بیا مغزتو وا کنن ما تو گفتگو میگیم ببین اجازه بده طرف که داره حرف میزنه این حرف بالاخره یه نکته درستی داره ببین بالاخره این بچه دلش برای این فقرا میسوزه ببین من الان چون دانشگاه تعطیله مثلاً مجبورم از قضیه غزه و فلسطین بزنم خب مثلا من یه موقعی سر کلاس گفتم که یعنی من چاخاک تو سرتون دانشگاه دانشجوی هاروارد اومدن یه تجمعی کردن صدا دادن شما که اینجا وایسادین یه صدا مثلا یه چیزی از دهنتون در نیومد بگین مثلا واقعا شما نسبت به اینقدر خون بی‌تفاوتین شما که مثلا خورده فوش دادن به دانشجو در فوش که مسئول مثلا بسیج دانشکده تو اون کلاس ضد انقلابای مثلا با مثلا فلان جونم تو اون کلاس هستن و من تعمدم می‌خواستم که بحث رو بندازم اونجا بعد مثلا بس رفت یه جایی یه دختره وایساد گفت که استاد من خیلی در مقابل منه البته مثلا دختر خوبیه ها ولی بالاخره ضد انقلابه خوب به معنی این که یه منطقی رو رعایت میکنه در گفت منظورم از این جهت بعدش گفت که شما فکر میکنیم ما ناراحت نیستیم چرا ما مثلا گریه میکنیم ولی ما اگه تجمع کنیم جمهوری اسلامی به نفع خودش مصادره میکنه شروع کرد توضیح دادن حرفشو من تیکه حرف درستش رو گرفتم اون تیکه بقیهاش رو کار نداشتم یه تیکه حرفش که درست بود گفتم نکته خیلی نکته درستیه که این به این مادر و بچه‌هایی که خونشون ریخته میشه این که فلانه اینجوریه خلاصه شد که اون تیکه درست حرفش رو گرفتم یه احساس که آها من نمیخوام برم تو شکمش ببینید بچه‌ها هم که تو مدرسه حرف میزنن بالاخره یه حرفی میزنن میگن این بچه‌های بدبختو کشتن اینجوری شده آدم میگه که مثلا ما که نمیتونیم بگیم نه مثلا بد نکشتم که مثلا نه نکشتن یا میگیم که نه بد نیست که کشتن خب شما بگین آره راست میگی واقعا ناراحت کننده است من اون مثالی که تو تلویزیون دیدم حالا حتما هم اول از شهید امنیت مثال نزنی از یه رهگذر مثال بزن میگم مثلا من اون که تو تلویزیون دیدم طرف مثلا اینجور شد انقدر ناراحت شدم واقعا راست میگی آدم یه جایی آدم وای میسه که آره راست میگی یه جایی از حرفش که تو اون ساختمان روایت شما حرف مهمی نیست اگه قبولش کنی حرف درستیه خب ناراحت کننده است کدوم ما ناراحت نمیشه من خونه یه تعداد از این کشته شده ها رفتم نه اون مدل کد دار منافقین ها این کشته شده های رهگذر و عبوری و معترض این بنده خدا واقعا آدم دلش خون میشه میره خونه اینا رو میبینه یعنی حالا شهید امنیت و اینا که هیچی اینا یه آدم معمولی همشون هم تو تهران که مثلا پایین شهر تهران این طرف میری خونش 20 متر نیست مثلا این اتفاق افتاده براش خب این ناراحت کننده این جای حرفی که داره حرف درست رو میزنه حرفشو بگیرین این دوتا کار میکنه فضای گفتگو رو امن میکنه احساس نمیکنی تو میخوای خرخره ببری مثلا سرشو مثلا احساس یه آرامش بخشی میده یه اعتماد آفرینی ایجاد میکنه که تو اگه یه حرف درستی هم میزنی من میبینم اگه طرف میگه به نظرت خوبه که مثلا این همه مثلا این که مثلا من بابام رفته مثلا تو شهرداری فلان کنه رشوه گرفتن قاضی رشوه گرفته فلان اینجوری اونجوری و من آیستی نه خیر اینجوری نیست خب آره این ناکارآمدی هایی هست ببینید یکی از منتقدای و جدی جمهوری اسلامی خب مقام معظم رهبریه آقا حرفایی که در مورد مسئولین داره نقدایی که به مسئولین میکنه نقدایی که به حوزه علمیه به قوه قضاییه به فضای دانشگاه به فلان خب داره نقد میکنه دیگه درسته پس ما فکر نکنیم که مثلا نخواهیم اینجوری وایسیم که نه هیچی نیست خب اگه ما یه اشکال داشت بگه آره به نظر من یه اشکاله مثلا من منم منتقد اینم این که یه قاضی رشوه بگیره خیلی بده یعنی وایسین یه جایی که واقعا نادرسته و به یه ارجاعی بدین. ارجاعتون میتونه مثلا به امام باشه، ارجاعتون میتونه به شهید بهشتی باشه، اگه ما اهل مطالعه باشین میتونین یه ارجاع خوبی هم بیارین که آقا ما اصلا ایراد همیناست، ما هم با اینو مسئله داریم مشکل. این فضا، یعنی این فضای نقد در اون گفتمان ایجاد کردن خیلی مهمه. خود پذیرفتن نقطه طرف مقابل مهمه، ایجاد آرامش میکنه، اعتماد به فنی میکنه. این فضا نقد در اون گفتمانی مهمه. ببینید بچه ها مکرر، شما مواجه شدین، منم مواجهم، بچه ها مکرر با این مواجه هستند خب، که یا باید جمهوری اسلامی رو قبول کرد خب، با همه این اشکالات و فساد و این معلمی که درس نمیده، اون آدمی که مثلا بابک زنجانی که فلان کرده، اون خاوری که فرار کرده، مثلا یا باید جمهوری اسلامی رو کامل بپذیرن، یا این که باید بگن که نه این اشکال داره، پولش کن، بندازیمش تو آشغالی، بریم رژیم چنج کنیم، یکی مثلا پهلوی رو بیاریم. یه دوگانه ساخته میشه. برای همین هم بچه حزب‌اللهی یه موقع تو این فازن، هم اونایی که میبینن که خب یه اشکالاتی وجود داره، اینطوریه که خب اینا هست، من تو رو قبول کنم با این اشکالات. فضای نقد در اون گفتمانی فضاییه که به ما کمک میکنه که بگیم آقا انقلاب اسلامی، یک این فضای انقلاب اسلامی با این آرمان‌ها، با این ایده‌ها، با همینایی که من میگم و تو میگی و حرفای درستیه، بعضن فقر چیز بدیه و این که وضعیت اقتصادی اینا چیز بدیه، یعنی شروع میکنیم با اینا حرف زدن، این قبول میکنه که آقا این ساختمان جمهوری اسلامی یه اشکالی داره و با این اشکالا رو درست کرد. این با رژیم چنج عوض نمیشه. مگه حالا مثلا اگه طرف مثلا معلمی بوده که نمیرفته سر کلاس درس میداده قبل انقلاب، انقلاب شد رفت سر کلاس درس داد، خب بعد انقلاب هم یه کار دیگه کرد. حالا اگه رژیم چنج بشه مگه این معلمه عوض میشه؟ خب این معلمه دوباره هم، یعنی یه خورده ببریم ببینیم که آقا ما باید مسئله هامونو تو همین ساختار حل کنیم. این نگاه هم به خود ما آرامش میده، هم به طرف مقابلمون کمک میکنه که بگه آها پس این میبینه اینو و متوجه و یه آرمانی برای حلش داره. یه نکته این که برچسب زنی نکنید. الان برچسبایی که بچه‌ها دارن، بچه حزب‌اللهی دارن، شستجوی مغزی شدین شماها، یعنی داره به ضد انقلاب شستجوی مغزی شده. مثلا این که شستجوی مغزی شدی اساسا صد گفتگو، اصلا این که تو شستجوی، اونم به من میگه تو شستجوی، اون میگه تو مثلا صدا و سیمای میلی تو رو عوض کرده، منم میگم تو رو اینترنشنال عوض کرده. خب از این ور من یه پاکت مثلا یه دونه کاغذ فوش انداختم به اونم، یه کاغذ فوش انداخت به من، خب این که فایده نداره. میگم ببین من یه چیزایی شنیدم، تو هم یه چیزایی شنیدی، یه دمو شنیدامو حرف بزنیم. الان تو چی شنیدی؟ الان روایت تو از مثلا ماجرا چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ ببینید وقتی ما وای میستیم رو این که تو چی شنیدی، بعد میتونیم فکت بگیم. اون طرف میگه که آره اینجوری شد و اینا حالا خودشون انداختن مردمو کشتن که بترسونه، حالا خوب میگن کشته سازی، اینا دروغ میگن فلان اینا. بعد من میگم آها حالا میدونی من چی شنیدم؟ مثلا من مثلا دیدم که مثلا 28 دسامبر نتانیاهو با ترامپ دیدار کرده، خب بعد مثلا یه 5 رو بعدش توییت زده که اگه ایران مثلا اگه بالاخره ایران یه اتفاق بیفته و فلان و شما این کار کنین و اینا، ما به کمک مردم میایم. خب بعد از این توییت ترامپ 4-5 روز بعدش رضا پهلوی تازه فراخوان داده، یعنی 8-9 ژانویه تازه مثلا رضا پهلوی چیز داده، فراخوان داده. چون میگه خب من برام سواله چطوری اون دیدار کرده، بعد اینو گفته تازه بعدن فراخوان، اینو گفته اگه این کار بکنی تازه بعدن فراخوان اومده. میگم ببین من اینو شنیدم، تو چی شنیدی؟ ببینید اگه من بگم تو شستشوی مغزی شدی، اونم بگه تو شستشوی مغزی شدی، من نمیتونم فکتامو به او ارائه بدم تا بتونم ساختمان روایتشو متزلزل کنم. اون دیواره هست که اون سده که یه سوراخ میشه، خب میبینی تو همین سوراخو که میکنی ازش میاد و میتونه یه کاری انجام بده. خب پس ببینید ما پس برچسب زنی نکنید، از این برچسب باز خیلی زیاده، شما نکنید و بگین که اونم نکنه. بگین ببین اگه تو اینو به من بگی منم میتونم اینو بگم، ولی نه این فایده داره نه این فایده داره، ولش کن. اما این فرشه که بلدیم به هم بدیم دیگه. من موقع سر کلاس به دانشجوها میگم ببین این بحثا مال کف توییتره، هر شب بریم تو توییتر با هم دعوا کنیم، ولی الان که اینجا حالا من تو توییترم فعال نیستم، میگم اینا مال توییتره، این دو تا تیکه توییتری هم بهشون میام، من میگم که ما اینجا سر کلاس نشستیم که حرف بزنیم، بخاطر اینجا مثلا اینجا اگه حرف نزنیم کجا میشه حرف زد دیگه. خب یه نکته دیگه مسئله استاندارد دوگانه است. ببین یه چیز من اینو میخوام بر کمک به شما بگم و البته در این که بگم ببینید استاندارد دوگانه تو بحث چی کار میکنه بهش توجه کنید. بذارین از یک مثال بامزه استاندارد دوگانه که خون به جگرتونه براتون تعریف کنم. دیدین وقتی که ما یه لیوان وسط پوم میخوره بهش لیوانه مثلا لیوان چای میریزه، پدرامون چی میگن؟ میگن که کوری چش نداری. حالا ما مثلا یه شوخی داریم میگیم که خب چش که نیست، استخونم که هیچ جا رو نمیبینه. خب اینجوری که خب مثلا کوری نمیبینه این لیوان وسط، بابا اینو میگه. اگه این لیوان وسط باشه بابا را میرن بزنن زیر اون لیوان چای بریزه تو خونه چی میشه؟ بابا میگه چی لیوانو گذاشته وسط؟ چرا این لیوان وسط بود؟ آخه مثلا ببینید استاندارد دوگانه مامان باباها. حالا از این شوخی شروع کنم که بگم که این استاندارد دوگانه تو بحثای ما خیلی جدی خودشو نشون میده. ببینید الان جمهوری اسلامی در مواجهه با این استاندارد دوگانه است. میگه یه گزاره اینه. جمهوری اسلامی خودش کشته. همه رو خودش کشته. بعد اگه مثلا شما یه جور اثبات کنی که نه اصلا جمهوری اسلامی خودش نکشته، چی میگن؟ میگن خیلی بی‌ارزش. این اینا که پول مفت میگیرن تو سپاه و امنیت و اینا چیکار میکنن؟ اینا اسلحه آوردن تو، این هم پهپاد آوردن تو. یعنی شما هر وری بری جمهوری اسلامی متهمه، میگه کشته، اثبات کنی نکشته، میگه خب بی‌ارزه این دیگه، این هم اسلحه آوردن، این مردم تو خیابون اینا. اگه آخرش هم اثبات میکنی نکشته، بعد اینجوریه که خب اینا بی‌ارزن، مملکت ندارن، جوانای مردم به کشتن دادن سر اینکه نتونستن. استاندارد دوگانه رو ببینید. حالا کجا میشه اونجا دید استاندارد دوگانه تره؟ اگه بخوام بگم تو قضیه حماس و اسرائیل. وقتی شما وارد مثال حماس و اسرائیل میشین، چی میگین تو گزینه حماس و اسرائیل؟ آیا هیچ وقت اسرائیل بابت اینکه حماس داره بهش مثلا حمله میکنه و یه کاری میکنه، اسرائیل بی عرضه است؟ یا اینجوریه که اسرائیل یه کاری کرده؟ ببینید چجوریه که اسرائیل همیشه پیروز ماجرا، یعنی اینجوریه که اون اتفاقی نمیفته. استاندارد رو میبینید تو قضیه حماس و اسرائیل چطوری اتفاق میفته؟ خب من دو سه تا نکته دیگه هم دارم آقای مظلومی و باز شدن تصویر شما به استرس نمیده. خب یه نکته دیگه که وجود داره، سلامت باشین.
من دو تا سوالاتم خیلی بالاست، یعنی ایدان کلی سوال
بودیدم. بله چشم. من دو تا نکته رو پس اجازه بدین دو تا رو فقط بگم. یه مسئله قابندی مجدده، این یه فن من دارم بهتون میگم. من یه عالمه مثال روانشناس اجتماعی داشتم که نوشته بودم و نزدم، حالا وایس کردم به یه سری از دانشجو فرستاده بودم، چون این بحثایی که ما الان توشیم بچه‌ها، حالا اگه علاقه دارین خودتون ببینید، بحثایی که ما الان توشیم تو حوزه اجتماعی، مسئله خشم، آشوب، اغتشاش، مثلا اتفاقی تو کشور میفته، نحوه گفتگو دو قطبی، همه اینا که حالا رایج تو بحثمون، اینا بحثایی که تو روانشناسی اجتماعی به طور جدی مورد بحث قرار میگیره و مثلا محل گفتگو میشه. ببین قابلی مجدد یه فرنه تو حوزه روانشناسیه. مسئله اینه که میگه ببین اینجا که مثلا شما وای میستی میگی حرفی طرف میزنه، میگه که مثلا الهی بمیرم همه رو از سر زده بودن، خب اینجوریه که مثلا همه سراشون خورده، اینجوری شدن، اونجوری شدن، که مثلا حالا تو کشته ها خیلی رایجه که خب مثلا همه شهدا و مثلا قربانیان ماجرا که تو اتفاق بودن، خب مثلا خیلی مسئله سر جدیه توشون، که مثلا آسیبی که خورده شده مثلا از قفسه سینه به بالا و سره. بعد اونجا میگه که ببین شما وای میستی میگه آره آقا راست میگه دیگه، خب واقعا این آسیبه، چرا ما میگیم؟ بعد اون میگه خب تیر خلاص زده جمهوری اسلامی فلان، داره توضیحات خودش رو میده. چون مثلا اینجا باید میسیم یکی، خب ببین نیروی انتظامی وقتی داره یکی به مثلا حمله میکنه بهش که فرمانداری بگیره، تو خیابون داره بهش حمله میکنه، اینا معمولا رگبار میبنده دیگه. به چطوریه که کشته شده های شما مثلا تو دستشون و پاشون و شکمشون و اینا نخورده؟ بعد اینجوری یه شوخی کرد بودی که از مسئولین امنیتی توی یکی از جلسه و برگشت گفت که من یه شوخی کردم، گفتم من اگه این قوادم مثلا وسط پیشونی زن داشتم که الان اوزام این نبود که مثلا اینقدر تو نیروها آدم دارم. معلومه که خب این فرایند چطوری داره تو شون یه این شلیک دقیق رو میاری وسط موضوعش میکنی، میگه این شلیک دقیقه، ولی شلیک دقیق چجوری اتفاق افتاده؟ وقتی تو من از اینا که دیگه حالا به نظرم شما داده‌هاشو زیاد دریافت کردید که وقتی نزدیک بوده، وقتی فلان بوده، که دیگه خیلی محل مثلا بحث قرار گرفته این اصطلاحا این گفتگوها دیگه تو کلیپ ها اینا زیاده. یه چیز دیگه هم اینه که یه چیزی که شما خیلی تو دامش ممکنه بیفتین، خب سوالات پیش‌فرض داره. سوال پیش‌فرض‌دار چیه؟ بذار من اولی مثال مثلا ساده شو بزنم. طرف منو میبینه میگه خب دکتر من هر موقع شما رو میبینم سرمه‌ای سرتونه. بعد من میگم آها آره خب میدونم من سرمه‌ای خیلی دوست دارم، روسای سرمه‌ای هم خیلی دارم، روسای سرمه‌ای بهم میاد، اینجوری این اول مواجهم اینه. بعد یه ذره که میگذره بعد مثلا خیلی که دیگه حواسم جمع باشه 10 دقیقه بعد میگم که البته من اون دفعه که اومده بودم خونه شما رو سریم آبی بودا، بعد دفعه قبلش هم سبز بودا، چه اتفاقی افتاده؟ من پیش‌فرضی که او تو سوال گفته رو قبول کردم که آره من روسای سرمه‌ای همیشه میپوشم، فلسه دارم هی توضیح میدم که خب من روسای سرمه به این دلایل میپوشم. میبینید یکی جایی که ما تو بحث میفتیم اینه. خب من اینجوریه که مثلا ما رو میذاره توی یک بومبستی که دیگه هرچی دست و با بزنیم اون پیش‌فرض رو قبول کردیم. مثلا حالا سوالش منجر به حالا اتفاقات اخیر چیه؟ طرف میگه ببین آخه برای چی جمهوری تو دیکتاتوری جمهوری اسلامی مثلا میخواد حرف بزنه؟ میگه چرا جمهوری اسلامی هر کی اعتراض میکنه رو میکشه؟ آخه مثلا 30,000 کشته اینو جوون مردم بوده. حالا فکر کنید من شروع کنم جواب اینو چی گفتم، گفتن این که خب اینا بانک آتیش زدن، خب اینو میخواستن فلان کنن، خب اینا فلان بودن، اینا خیلی خشن بودن، فلان بودن، یعنی قبول کردم که جمهوری اسلامی هر کی اعتراض میکنه رو میکشه. حالا دارم توضیح میدم که خب کشتنش به حق بوده دیگه، ببین اینا سر آدمو رو بریدن. در حالی که شما میتونی برگردی بفهمی، این یه حواس جمعی میخواد که بفهمی این سوال یه پیش‌فرضی داره وسط گفتگو میذاره، برگردی و بگی که ببین قانون فلانی مگه معترض نیست؟ فلان استاد دانشگاه، الحمدلله جمهوری اسلامی از این معترضای خیلی زیادی که استاد دانشگاهن و مسئولن و رسانه دارن و فلان و اینا زیاد داره. ده تا از اینا رو میشه مثال زد، از معلم ما که از زن زندگی آزادی یا الان چی میگه تا مثلا اون آدم کله گنده. خب مگه این معترض نمیره کشته نشده که؟ کی گفته هر کی معترض رو میکشه؟ یعنی شما اون پیش‌فرض و محل مداخله، نه که بیفتی تو دست و پا زدن این که بخواییم اون رو جواب بدیم. خب حالا من چون فرض خودم یه ساعت بود دیگه، نه فرض آقای مظلومی نبود ولی فرض من یه ساعت بود، من دیگه حالا تا همینجایی که گفتگو کردیم کفایت میکنه، امیدوارم که فایده من بوده باشه براتون. من در خدمتتون هستم.
خانم دکتر تشکر، ممنونیم از شما. حقیقتا استفاده کردیم و بهره بردیم از ارائه حضرت عالی. عزیزان هم همینطور، ما چون یه نظرسنجی آنلاین هم داشتیم، عزیزان میتونن هم زمان هم شرکت بکنن و اکثر عزیزان از این فضا نهایت استفاده و بهره رو بردن. خانم دکتر اجازه این فرمان من چند تا سوال رو بپرسم خدمتتون؟
بله بله، من الان رفتم هم تو گفتگو، نمیدونم گفتگو خیلی زیاده نمیتونم همش رو بخونم.
اگه اجازه بدید من براتون میخونم چون
بله بفرمایید نکاتی که وجود داره بفرمایید.
خواهش میکنم. یکی از عزیزان سوال پرسیدن، میگه ما از این میترسیم که نمیدونیم چی باید بگیم، چون خودم به طور دقیق و کامل درست مباحث برامون حل نشده، میگه چی کار باید بکنیم؟
ببین منم یه چیزی بهتون بگم بچه ها، منم اگه الان دانشگاه باز بود و میخواستم برم سر کلاس، مثلا من روانشناسی اجتماعی درس میدم و روانشناسی اجتماعی رو با اخبار و اینا اداره میکنیم، یعنی با تحلیل وقایع و مثلا اینا، اگه قرار بود برم سر کلاس خودم هم نگران بودم. یادتون اولش گفتم این که آدم میخواد بحث کنه میترسه طبیعیه؟ این میخوام بگم اول این قبول کنید که من، آقای مظلوم، آقای جانعلی پور، هر کس دیگه اگه بخواد بره گفتگو کنه یه خورده نگران میشه، یعنی فکر میکنه که بالاخره چی میشه، چه اتفاقی میفته. یه بخشش طبیعیه، یه بخشش ناظر به اینه که شما از چی میخواید دفاع کنید. از یه ممکن مثلا شما بگن که آقا برای چی عرض ترجیحی چیز شد، روغن شده مثلا انقدر، فلان شده، وضعیت مثلا فقر اینه، مثلا خود یه حرفی بزنه که خب مثلا شما پدرت داره ماهی مثلا 10,500,000 حقوق میگیره، میفهمی که آقا این حرف درسته دیگه، خب اینم که حرف درستیه. خب اما یه چیزی باید میخوام بگم، یعنی بدونید که میخوام چیکار کنی، اما یه چیزی که مهمه اینه که خب بخونید دیگه. ببینید اگر من خب هدفم این باشه من و یه ضد انقلاب در یک مسابقه درازنشست شرکت کنیم. خب مثل این بازی های مثلا این بوکسور معروف و مسلمون بود که یه خورده بازی هاش حیثیتی می شد. حالا شما فکر کنید من یه ضد انقلابی می خواهیم مثلا تو مثلا درازنشست با هم مسابقه بدیم، بعد اینکه کی ببره مثلا نشوندنده اینه که بالاخره انقلابی ها آدم های ورزیده تری یا ضد انقلاب ها. خب شما فکر کنید که با دو توسل من میتونم مثلا دراز نشسته رو برم؟ من نمیتونم برم. ما اگر مثلا دو هفته دیگه مسابقه است، من باید هر روز ورزش کنم، گرم کنم، دراز نشست برم، امروز 20 تا میرم، فردا 40 تا، پس فردا 60 تا، یعنی بالاخره باید هی برم در اون نقطه اون روز مسابقه بتونم دراز نشستامو بزنم. خب مواجهه با مسئله گفتگو و استدلالم از این جنسه. بالاخره شما باید تحلیلایی که وجود داره بخونید، اتفاقایی که توضیحاتی که در مورد منطقه داره داده میشه بخونید. ببین مثلا شما مثلا حالا اگر فضا فراهم بود، من از دوستان میخوام که یکی از رفقای ما بیاد یه مجموعه از سناریوهایی که بچه‌ها میتونن بحث کنن و بهتون بگه. ولی مثلا کسی که ندونه آمریکایی تو افغان، الان حلقه مفقوده ذهن بچه‌ها اینه که آمریکا بیاد ما رو نجات بده. الان واقعا تصور بچه‌ها اینه که آمریکا بیاد ما رو نجات بده. اگه شما ببین نگیم مگه ما میخوایم سوریه شیم، خب حالا که چی؟ یه جمله میگن الان برنامه بچه حزب الله یاد گرفتن، یه دونه داده میگن، میگن حالا آمریکا عراق رو خوب کرد، حالا آمریکا افغانستان رو خوب کرد، میخوایم ما هم سوریه بشیم، میخوایم ما هم تجزیه بشیم، فلان بشیم. نکه این حرف اشتباهی، حرف کاملا درسته، اما این خیلی فرق میکنه با اینکه من برگردم بگم که بچه ها میدونین تو عراق، حالا مثلا سوریه که اخیره، بگم بچه ها میدونین تو 3 روز اول مثلا اینا این تعداد حمله کردن به این 7 شهر، این نظامی ها رو زدن، به این آب حمله کردن، به خطوط برق حمله کردن، این تعداد آدمش رو کشتن تو عراق، تو این تاریخ این تعداد دان. هر کسی که فرض میشد که میتونه بعدن یه کاری بکنه تو این عراق که جلوی آمریکایی وایسه، اینا مثلا 200 تا ترور هدفمند داشتن، میدونین اینا فلان کردن، میدونین اینا بعدن رفتن. ببینید دادن اطلاعات جزئی، این که عراق اتفاق خوبی براش نیفتاد، سوریه براش اتفاق خوبی نیفتاد و باورپذیر میگم. من اتفاقای جزئی از کجا میتونم بیارم؟ من یه سری فایل دارم رو لپتاپم، خب چیزی که ذخیره کردم که مثلا یه نمودارایی هستن، نمودارایی از سازمان بهداشت جهانی یا نه داده های ما و اینا که مثلا سوریه، حالا سوریه چون جدیده نه، مثلا من افغانستان رو دارم، عراق رو دارم، خب یه دو تا مثلا کشور اروپایی و اینا رو هم دارم که خب مثلا داده های سازمان بهداشت جهانی چی میده، مسئله آموزش چی میشه، مسئله دانشگاه، اینا نشون میده آدم ببینه آها ببین این رفته، نه که حالا چون جنگ و بمبارونه. خب مسئله اینه که ببین این اتفاقا میفته، خطوط آبت میره. یه موقع یکی از این استادای جامعه شناسی یه حرف با مزیر زده بود، اومد بود یارو منتقد جمهوری اسلامی این استاده ها، ولی حرفی زده بود، کلیپش رو سرچ کنین، کلیپ فاضلی، حالا میگم خیلی منتقد جمهوری اسلامیه، اصلا چون منتقد این حرفو میزنه شنیده میشه حرفش، یعنی وایرال میشه و من میتونم به یکی نشون بدم. اونجا با ایستاده بود و گفت بود ببین اگر حمله نظامی بشه چی میشه، توضیح داده بود که ما برای زیرساخت جادهمون، ما برای زیرساخت برقمون، ما برای تک تکش گفتون ما انقدر هزینه کردیم به یورو، توضیح داد مثلا انقدر دلار انقدر یورو ما هزینه کردیم، اینا رو داریم، اینا رو داریم، اینا رو داریم، اینا رو داریم. گفتم این تو حمله اینا رو میزنن، تو چند سال باید، تو عده حساب کرده بود که چند سال باید کار کنی تا برسی به امروز که برق داری و آب داری و فلان داری و مثلا پالایشگاه داری. بعد این اینجوری میکنه، واقعی میکنه که آها حمله چیه، اینجوری نیست که مثلا بیاد. میخوام بگم یه خورده ترس واقعیه، یه خورده خوب باید بخونید دیگه، مثل این که اگه تمرین نکنید دراز نشست نمیتونید برید، بلازه یه خورده تلاش کنید که مثلا یه داده های کسب کنید، به یه سرمنشه هایی وست شید، یه چیزهای آدم های مختلف رو بفهمید. یعنی مثلا فقط نرین هرچی که بیم، حالا من مثال میزنم، قصد مثلا خودم هم کانال حسین دارابیو دارم، الان نمیخوام بگم مثلا به شخص بخوام ایراد بگیرم، ولی ببین مثلا یه موقعی کانال حسین دارابی داره یه چیزی میذاره که من حزب اللهیو معتمد به نفس کنه، مثلا پاورقیه، خب من مثلا دارم، یه موقع شما باید بری یه حرفایی رو بخونی، استدلال بخونی، بعد استدلال مخالفشو بخونی تا ورزیده شی که بتونی بحث کنی. این کارو بکنیم. ما معمولا تو روزایی هم که هیچ خبری نیست و در صحت و سلامت داریم زندگی میکنیم، مثل 3 سال پیش، هیچ وقت نمیخونیم. اتفاقا این تو همچی بحرانیه که مجبور میشیم صبح تا شب کتاب دستمون بگیریم سرچ کنیم و بخونیم. بدونین که با دوستاتون تو چت کنین و درد و دل کنین، بدونین یه چیزایی رو بخونین و با هم به اشتراک بذاریم.
خانم دکتر یه آقا پسری سوال پرسیده، گفته که معمولا
اینا که شما گفتیم بازیه تو مدرسه پسرونا همو میزنن. آره
یه نکته ای داره، میگه که معمولا اون بچه هایی که مخالف ماها دارن صحبت میکنن از هم جدا نمیشن و گروه هستن با هم دیگه، باید با همشون حرف بزنیم و هی هم میان تو صحبت ها میپرن و نمیذارن اجازه نمیدن حرف بزنیم، ما را یه مسخره میکنن. میگه با اینا با چطور ما برخورد کنیم؟
یکی که من به نظرم ببینید اصلا چرا انجمن اسلامی هیئت مرکزی داره با من، میخوام اصلا ایده کار تشکیلاتی رو بگم. ما چون یکی که درسته که قوم الله مسنا و فرادا، تنهایی هم هستی قیام الله بکن، ولی خدا اول میگه قوم الله مسنا بعد میگه فرادا. خب پس مسئلهش اینه که این که جمع بشیم و ما هم یه گروهی باشیم این مهمه. فلزا این که ما تو انجمن اسلامی هیئت مرکزی داریم میگیم یه حلقه تشکیل بدیم یه جمعی بشیم، به خاطر اینه دیگه. میگیم آخه تو کار تیمی پیش میره، الان اون داره ازش استفاده میکنه دیگه، اون تیم شده داره کارشو تیمی پیش میبره. بس اول اینو بدونید که شما هم تیم شین، یعنی آدما رو پیدا کنید تو مدرسه. بالاخره من نمیگم شما اکثریتین اقلیتین هرچی هستین، ولی بالاخره تو مدرسه 5 تا آدم هستین دیگه. بعد ممکنه 5 تا تو کلاس‌های مختلفی، 5 تا اینکه قبل از این سر اینکه کی مسئول انجام بشه یا کی موجی برنامه بشه با هم کل داشتیم، دعوا داشتیم، ولی حالا دیگه تیم شین دیگه با هم. خب یعنی الان در این لحظه خطیر شما با هم تیم میشین دیگه. پس شما اولا تیم تو بساز این یه گروه بزنید با هم دیگه، با هم چت کنید، چیزای خوبی می‌بینید به اشتراک بذارید. یعنی خود این حس که ما با همیم حس خوبی میده. یکی از نوجوانای انجمن اسلامی که الان دانشجو شده کلاس 12 مثلا فقط تو زن زندگی آزادی بحث میکرده، از بچه های انجمن همین شهرستانه تهرانه، یه مت فرستاده بود و ما داشتیم بررسی میکردیم که حالا مواجهات چطوری باشه و یه کاری میگفت که ببین انقدر خوبه که ما، حالا اون با یه ادبیات شوخی هم نوشته بود، که ما یه جمعی باشیم که اصلا بشیم با هم بگیم و بخندیم و مسخره کنیم، مثلا رضا پهلوی و این، یه حس خوب جمع بهمون میده، اینکه ما هستیم، یه ما این شکل میگیره، این ما اعتماد به نفس منو وقتی حتی تو کلاسمون تنها دارم بحث میکنم هم زیاد میکنه. پس اون ما یه جمعی رو شکل بدید، یه گروه بزنید، نگیرم انجمن اسلامی فلان، یه گروه بزنید، یه اسم عمومی بذاریم، 4-5 تا آدم تو مدرسه هرچی با هم به اشتراک بزنیم، گفتگو کنیم و اینا. پس شما هم تیم بشید. این یک. حالا یه نکته دیگه هست، اینا مسخره میکنن، اینا تو هم بحث میکنن. یادتونه یه جای گفتم سر اون که تماشاچیای ساکت مهمن، گفتم اونی که مهمه اینه که شما چجوری جواب میدین. مثلا این که من آدم ها منو مسخره کنم، من مسخره میکنم خیلی هم ناراحت میشم آه خوب، ولی برگردم بگم ببین منم بلدم الان یه چیزی بگم مسخره کنم، حتی اگه یه مسخره تو ذهنمه مثلا چیز میکنم، میگم ببین از این حرفا که میزنن ببین تو اینو گفتی، دیدی که مقابله یا چی میگن، اونا هم اینو میگن، ولی من اصلا نمیخوام اینجوری بحث کنم، من نمیخوام مسخره کنم. حالا مثلا من تو رو مسخره کنم، تو من مسخره کنی، آخرش چی میشه؟ مثلا این مدل مواجهه باید میشه که یه ذره آدم ها بشینن، یعنی بفهمیم اینجوری نمیشه بحث کرد. باید من او داره با هیاهو کارشو پیش میبره، شما باید میخوای هیاهو کنی، خب زورت نمیرسه دیگه، یا این که هیاهو به جایی نمیرسه، پس تو باید هیاهو رو بشکنی، یعنی طرفو خودمونش اینه که ضایع کنی. خب اینجوریه که یعنی تو اینجوری وای میسی و اینو میگی، یا طرف برمیگرده با هم حرف میزنن، بعد آدم میگه که خب یه لحظه صبر کن، بعد با یکی ادامه بده بگه خب ببین من الان دارم حرف میزنم دیگه، باید اجازه بدیم، یعنی یه جوری بکنین از این شوخیایی که چند تا به یکی و اینا. خب این یه خورده این فضا رو ایجاد کنیم که اونا در موضع قرار بگیرن که هوچی اند که دیکتاتورن. من یه موقعی که تو زن زندگی آزادی مثلا داشت فضای این که شما ها دیکتاتورین می برد، 3-4 دقیقه به حرفش ادامه داد، بعد دوبار مثلا اومدم بحث کنم بگم که خب ببین یه لحظه، بعد ادامه میداد، بعد من اومدم گفتم مثلا یه لحظه، گفتم ببین اینجا نقطه خوبیه، دوباره ادامه میداد، نمیذارم من بحث کنم، بذاره مثلا اینجوری که یه لحظه نفس گرفت، گفتم الان دیکتاتور کیه، من الان چه چی بوده میخوام حرف بزنم دیگه، خب بده منم یه جمله بگم دیگه، خدا رو شکر مثلا فلان. حالا من نمیگم شما اینو بگو، من اونجا در موزه قدرت مثلا استاد دانشجو بودم، ولی میخوام بگم میدونی شما یه فضایی رو میذاری که بالاخره او در یه جای قرار بگیره که او داره جلز ولز میکنه و نادرست بحث میکنه، تو داری درست بحث میکنی و این خود نحوه هم فضای گفتگو رو درست میکنه، هم یادتون رو گفتم آدمایی که رأی میدن، آدمایی که اصلا میرن خمیر دندون میخرن، آدمایی که میرن لباس میخرن، خیلی به استدلال کاری ندارن. خب آدما اون نحوهی که او داره، برایندی که او داره خودشو نشون میده براشون مهمه و به انتخابشون مؤثر میشه. اون به استدلالتون کمک میکنه، بعد استدلال بعدی شما رو قاعدتا میشنوم.
خانم دکتر، یه دختر خانمی سوال پرسیدن، گفتم تا حالا به این شیوهی که شما
صداتون فرمانی
سال اینجوری باید بعضی از حرفایی که صدای ما رو دارید الان؟
بله الان دارم، بفهم
الان صدای ما دارید دکتر؟
بله معمولا همیشه موقعی که آدم گه الان صدای من رو دارید صداشون رو دارید.
عزیز میگه که اینجوری باید از بعضی از حرف، از اول سوال من عرض کنم، میگه ما تا حالا به این شیوه که حضرت عالی فرمودید میگه تا حالا بحث نکردیم، چطوری میگه یهویی روش بحثمون رو تغییر بدیم؟ اینجوری باید بعضی از حرفایی که قبلا زدیم رو ازش کوتاه بیایم و اونا فکر میکنن ما خیلی زود نظرمون رو داریم عوض میکنیم.
اگه بگه چی گفته خوبه، چون نمیدونم چی گفته که بعد کوتاه بیاد. اگه حرف نادرستی زدی خب دیگه لایی بکش برو از یه ور دیگه، حالا بالاخره حرف اشتباهی زدی دیگه، تو که میفهمی اشتباه زدی، خب هم کلاسیات هم که مثلا جلبک نیستن، خب اونا فهمیدن تو حرف اشتباهی زدی، اگه حرف نمیدونم حالا چی بوده واقعا. خب اما من اگه باشم و بخوام یه دنده عقب بگیرم و دوباره روایت خودم پیش ببرم، اینجوری میکنم، میگم که ببین اشکال مثلا اگه یه حرف خیلی میگم واقعا نمیدونم چی گفته، ولی مثلا اگه داده نادرست بدم، یه حرف اشتباهی بزنم بعد معلوم بشه و حالا میخوام مدل بحثمو خیلی منطقی کنم و آدمو برون میارن و اینا، من اینو میارم تو زمین خودم، میگم ببین مثلا خودم میگمش، میگم ببین من یه موقعی فکر میکردم که من واقعا اینجوری بودم، مثلا یه موقعی مثلا زمان دانش آموزی در یه دوره تا با این فضای نقد دم گفتمانی انقلاب اسلامی آشنا نشده بودم، این ادبیات آقا که آقا میگه با قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی رو نقد کنید، این خیلی حرف مهمی، من با این ادبیات که آشنا نشده بودم واقعا اینجوری بود، اگه یکی میگفت که آره خاک تو سرشون همشون رشوه بگیرن، بابای من رفته شهرداری رشوه گرفته، من میگفتم نه خیر اصلا اینجوری نیست فلان فلان فلان. خب مثلا فکر کنید من این کارو کردم، مثال میزنم، حالا الان امروز میخوام یه مدل دیگه بحث کنم چیکار میکنم؟ امروز که بخوام یه مدل دیگه بحث کنم و برون میارن یا متوجه میشن، یعنی رو زمین اون حرف قبلی میارمش تو ورش میدارم میکنمش تو قضای خودم، میگم که ببین من یه موقعی خودم اینجوری فکر میکردم، آدم بعضی موقعا خب یه جور دیگه فکر میکنه، بعد که خود داده‌هاش بیشتر میشه مثلا یه جور دیگه میبینه، بیا الان تو هم فکر کن، شاید تو هم داری همچی کاری میکنی، یا تو هم مثلا یعنی بیاریش تو زمین خوده، یا دادت رو توسعه بده، بگو من اون موقع اینجوری فکر میکردم اون اشتباه بود، بعدن فهمیدم که یک شبکه مثلا نفوذی هست که داره فلان میکنه، یعنی بگو که من اون موقع اشتباه کردم اونو زدم، ولی بره وصلش نکن به اشکال جمهوری اسلامی، وصلش کن به یه شبکه مثلا نفوذ فلان، یه ابهامی بذار رد شو به استدلال تو بگو، ولی من معمولا اینا رو تو خودم هضم میکنم، یعنی اگر فضا بین فضای طولانی بحثی اگر باشه، من مثلا میگم که خب من اینجوری فکر میکردم، ببین وقتی من میگم من اینجوری فکر میکردم بعدا فهمیدم این نظر دقیق نیست، این گزاره هم وجود داره، خب نه که کلا حرفم ببرم زیر سوال، یه گزاره بهش یواشکی اضافه میکنم، اونم میفهمه که اشکال نداره که اگه یه اشتباهی بکنه یه گزاره اضافه کنه. خب اینم بدونید که ما که اینجوری بحث نمی‌کنیم عملا بحثمون بیفایده است، یعنی اگر هی به هم یه سری پرتاب کنیم نتیجه ای ازش در نمیاریم. بله تیک انداختن، فوش دادن، مثلا جدل کردن خیلی راحت تره، خیلی هم حال میده و اینا، ولی فایده منتر نیست و بحث فایده من زحمت بیشتری هم داره بچه ها. نه مثلا من به شما بگم خب برید یه ذره تاریخ بخونید، مثلا ببینید الان آیا ما میتونیم کویت بشیم یا نه، خب برید یه سری داده بخونید که آیا واقعا ما میتونیم کویت بشیم یا نه، ما نمیتونیم کویت چیم، مثلا ببینید که آیا مثلا چرا ما نمیتونیم کویت چیم، اصلا این نمیتونیمش، نه از جهت این که نمیتوانیمه، اصلا الگوی توسعه اون با الگوی توسعه ما متفاوته. یعنی اینو باید خب یه مثلا زحمت بکشیم دو صفحه ورد بخونید دیگه، کاش نمیشه کرد دیگه.
هم دکتر یه سوالی رو، چون سوالات عزیزم خیلی زیاد هستش از زمان برنامه حقیقتا گذشته، یکی از عزیزان سوال پرسیده گفته که با احترام به همه معلم های عزیز و دوست داشتنی، من خودم یه معلم هستم، گفتم با معلم ها مدیرایی که دارن بحث میکنن و دارن مخالف بحث میکنن چیکار کنیم؟ ما
بریم یا سر کلاسمون بحث میکنم؟
بله بله.
دو تا کار میشه کرد. کاری که معمولا بچه از بالا یاد میکنن اینه که سریع زنگ میزنن حراست آموزش پرورش، میگن که این معلم ما داره بحثای بدبد میکنه، بیاین یه ذره گوششو بپیچونین که از این کارا نکن. ولی من دانش آموزم سر کلاس نشستم و معلمم داره بحث میکنه، خب وارد، یعنی این معمولا معلما که بحث میکنن دو ما دو کار میتونیم بکنیم. یکی اینکه ما میتونیم با خود معلم وارد گفتگو بشیم و با معلم وارد گفتگو شدن یه خوبی داره. معلم ها معمولا، حالا همشون هم البته با احترام به همه معلم ها همشون هم اینجوری نیستن، ولی معمولا معلم ها یه حدی از ادب و اینا رو رعایت میکنن، یعنی شروع میکنن با آدم بحث کردن. آدم این بحث که میخواد با هم کلاسیش بکنه با معلمش میکنه. یا موقع شما میگی نه آقا معلم من بی‌تربیته، یا میگی که آقا معلم من آخر ترم منو میندازه اصلا، من نمیخوام باهاش وارد بحث بشم الان. خب معمولا معلم ها که این حرف رو میزنن، دو سه تا بچه ها که باشون هم نظرن وارد گفتگو میشن. تو یه همکلاسیتون وارد گفتگو شد، شما رو کنین به اون بگین که حالا یعنی واقعا، یعنی اون بحثی که از حرفای معلمه هست، شما اون بچه‌ای که به حرف ما شو کن، همکلاسیتون سر کلاس بحث کردن. خوبی بحث کردن با همکلاسی سر کلاسی که معلمه اینه که چون کلاس ساکته، وسط حیات و رفت آمد و جیغ و داد نیست و ما میتونیم خیلی خوب بحثمون رو پیش ببریم. اگه داده داشته باشیم و اطلاعات داشته باشیم، خوب میتونیم بحث رو بالاخره پیش ببریم. یعنی اگه میخوایم با معلم وارد گفتگو شو، اگه نه خب برو اونجا و با خود با اون دانش آموزی که با معلم وارد گفتگو میشه وارد گفتگو شو و بحثتو ادامه بده.
آن دکتر یه عزیزی سوال پرسیده، گفته که مدرسه ما بچه‌هاشون خیلی بی‌تفاوتن، یه دختر خانومی هم هستش، گفته برای اینکه بخوایم تو اینجا فعالیت بکنیم و بحث و گفتگو رو شروع بکنیم چه پیشنهادی دارید؟
یعنی چی که بی‌تفاوتن؟ یعنی هیچی؟ الان مثلا این اتفاق افتاده میترسن؟ یعنی مثلا آخه بی‌تفاوتن اینجوریه، یه موقع بچه‌ها میگن ما حرف نزنیم برامون بد میشه، برای پدر مادرمون بد میشه، بعد اون موقع چه میدونم، یعنی اینکه چرا آدم ها نمیان تو بس، این مهم دیگه نیست؟
بله مطمئنم.
نه نمیان،
ولی میگه بی تفاوت هستن. یعنی توی جمله‌ای که نوشته اون چیزی که خیلی نمود پیدا میکنم بی تفاوتی که توی سوالشون نوشتن، یه همه بی تفاوتن، چی کار باید بکنم توی این مدرسه؟
من اگه تو مدرسه که هیچ کی بحث سیاسی نمی‌کنه باشم چی کار میکنم؟ اگه تشکل دانش آموزی باشم یا فرد باشم، من برد دارم، خب بردم و پر میکنم. مدرسه به هم اجازه میده که تو برد کلاس ها چیزی بزنم، بالاخره یکی میاد برد منو پاره میکنه دیگه، یا میاد زیرش یه چیزی مینویسه، این یعنی که شروع واکنش ها دیگه. شما تو مدرسه برد دارین، شما تو مدرسه میتونی صبحگاه اداره کنی، شما یه کانالی دارید مثلا مال انجمن مدرسه است، چون بالاخره یه چیزهایی داری که میتونی اون تریبونت باشه، تریبوناتو پر کن. مثلا اگه حالا من نمیدونم الان ها برد همچنان تو مدرسه ها کار کرد داره یا نه، ولی مثلا اگر برد داری، بردتون رو با چیزهایی که مثلا برد بزرگ و با چیزهای مهم و با سوالهای مهم پر کنی و بعد کنارش یه جایی میذاریم از اینا که مثلا بچه‌ها بیان توش جواباشون رو بچسبونن یا بیان مثلا بنویسن با ماژیک، از این کاغذ متری ها میزنیم که جواباتون رو بنویسین. خب بچه‌ها میان جواب مینویسن، این شروع جرقه اینه که من بیان بگم مرگ بر دیکتاتور، اون یکی بیاد بگه جانم فدای رهبر. یعنی شروع میکنیم، ما نمیخوایم حالا از این به نتیجه تأملی و تغییر روایتی برسیم، ما میخوایم یه ذره آدما مثلا اینجوریشن که بیان حرف بزنن. این از اینجا شروع میکنی، بعد رو حرفایی که بچه ها زدن چون دو سه تا سوال جوندار میپرسی، جایی میذاری که آدم ها جواب بدن و اینا، تو اینا که بچه ها گفتن برده تو پر میکنی، میگی مثلا همونی که بچه رو نوشته رو میکنی میزنی میگه اینو گفته بود، بعد اینو زیرش رو یه توضیح میدی، یعنی شروع تعامل میکنی با بچه ها به صورت خیلی مسالمت آمیز. یه ورژن های دیگه اینه که من نمیدونم چقدر مدرسه ها اساسا مثلا زیر بارش میرن یا نه، مدل هم میگم اصلا نمیدونم الان توی موقعیت بر مدرسه ها فضاشون چطوریه، ولی موقعیت هایی که مثلا ما مستند پخش کنیم، مستند هایی که مال کشورهای دیگه است، مال یه انقلاب یه کشور دیگه است، مال مستند حتی مستند هایی که کشور مثلا ایرانی ها تولید نکردن، مستند هایی که الجزیره و فلان و اینا تولید کرده در مورد اتفاقایی تو کشورهای منطقه افتاده. خب این اینا کمک کننده است، یعنی اینا مثلا اگه ما اجازه پخش داریم یا مثلا ما یه زنگ ورزش داریم میگن که نه هوا سرده، بعد مثلا ما میگیم آقا ما این زنگ ورزش رو این هفته رو ما پر میکنیم میشه بچه‌ها بیان اینو ببینن، اینا نه سر کلاس خودمون بحثو شروع میکنیم، یعنی خودمون مثلا قراره که مثلا یه بحثی بکنیم بعد میگیم که مثلا خانم آقا مثل فلان مثلا مثل این اتفاقات اخیر بود که فلان بود، یه خودمون یه تیکه میایم که از این گفتگو رو ایجاد کنیم. من حدس میزنم که کسی نیست که الان متأثر از فضای اخیر نباشه، چون هم رسانه جمهوری اسلامی داره کار میکنه هم رسانه اونورابی داره کار میکنه، پس همه الان اینجوری هست که داده داره وارد میشه، احتمال آدم ها میترسن، حوصله ندارن، یه چیزهای شبیه این که وارد نمیشن. اگه مثلا ما بتونیم فضای گفتگو ابتدا کنیم همچی چیزهایی شروع میکنیم خوبه، یعنی یه چیزهایی رو ایجاد میکنه احتمالا.
آم دکتر یه عزیز سوال پرسیده که من نگاه کنم سوالش رو که از رو بخونم. آم دکتر اول عزیزان خیلی یکی در میون تقریبا نوشتن که منبع سایت ما بتونیم ازش استفاده بکنیم اطلاعاتمون رو زیاد کنیم، فکر میکنی که برای نوجوان چی بهتر استش تو این ایام به خصوص؟
سوالی دارم بچه ها، شما چند تاتون همه یادداشتای مثلا میگم حالا بیسیرس خزی بگم مثلا یه چیز جدی هم نگم، مثلا چند تاتون همه یادداشتای تحلیلی خبرگزاری فارس رو میخونین در مورد حوادث اخیر؟ ببینید یه چیزیه، ببینید بچه‌ها یه موقعی میگن مثلا منبع و سایت، خب که احساس میکنم مثلا یه مثلا گنجینه هست از یک اطلاعات بسیار ارزشمندی که مثلا کسی تا حالا به من نداده، بعد منم الان مثلا ندارمش. من حتما معتقدم که مثلا شما کانال فلان آدمه رو دنبال میکنین خیلی فرق داره تا کانال آدمای انسان رسانه ها، ما هم با انسان رسانه ها مواجهیم، کانال اینا با هم فرق داره، کانال یکی فقط تیکه برونی و فلان و مثلا ایناست، کانال یکی یادداشت تحلیلی انتشار دادن و و و با هم فرق دارن. اما یه جایی واضحه خب که داره تحلیل منتشر میکنن، خب این تحلیلایی که منتشر میشه رو بخونید، این جایی که اینا رو که بخونید اینا یه ارجاعاتی دارن، اینا مثلا مدل خبرگزاری هم من میگم حتی خبرگزاری های رسمی، یعنی میگم حتی دور نمیرم مثلا جای دور و عجیب و غریبی نمیرم، خبرگزاری بهترین آدم های مملکت یادداشت می نویسن، مصاحبه میکنن، میرن به خبرگزاری ها، بهترین آدم های مملکت و استادا رو دارن دعوت میکنن تو برخی ها، نه همه برنامه های تلویزیون ها، خب بعضیش که کلا دور همیه، تو بعضی از برنامه های مثلا تراستر داره دعوت میشه، بعضی از آدم هایی که مثلا بعضی از چیزهایی که در خارج از کشور داره منتشر میشه، خب اینا مثلا داره ترجمه میشه داره زده میشه، مثلا یه صفحه هاییه مثلا صفحه دیسکاشن و اینا، خب اینا فقط داره ترجمه میکنه، اصلا هیچ کاری نمیکنه، فقط میگه آقا من ترجمه کردم دارم به شما میدم، مثلا مصاحبه رو زیرنویس میکنه، چیزایی که تو خارج داره به ما نشون میده. شما اینجاها که میری، خب چیزی که اتفاق میفته وقتی یه ساعت به جای اینکه با رفیقات چت کنی یه ساعت اینا رو بخونی، چهار روز که میخونی دیگه صاحب داده میشی، صاحب ایده میشی. حالا من میخوام بگم اصلا اول جای دوری نرین. یه چیز دیگه هم خب سرچ دیگه، ببین مثلا شما مثلا میگم الان من اینی که بهتون گفتم تاریخ توییتای ترامپ، خب آقا کاری نداره دیگه توی ترامپ پیدا کردن و همشون در اومده، یعنی همشون اسکرین‌شاتای توییتای ترامپ الان تو همجور تو فضای گوگل و در فضای داخلی هم ریخته، شما اصلا بگردین توییت های ترامپ رو توی مدت با تاریخش نگاه کنین، هم میفهمیم اون توییتی که گفته وای تا صبح حمله میکنم دروغ مال قبلم بود، هم میفهمیم نسبت اینا با هم چطوریه. شما میدونین این فرایند ها، میخوام بگم یه چیزایی هم تو سرچ میاد، این که تو سوریه چه اتفاقی افتاد، چه فرایندی طی شد، این که در عراق چی شد، انقدر یادداشت تحلیلی و مستند خوب داره. خب بیکارین بشینین این مستند رو ببینین دیگه، داریم میرین و میان. میخوام بگم اینا جای خاصی نیست، شما سوالشو وارد کن، اولی مثلا صفحه اول و دوم گوگل داره بهت یه داده هایی هم میده دیگه، میتونی اونا رو ببینی. حالا دیگه هوش مصنوعی نمیگم، چون خیلی به هوش مصنوعی در یه موضوعاتی در موضوعات اجتماعی و سیاسی خورده بدبینم.
حالا دکتر یه سوالی هم که عزیزان خیلی پرسیدن در مورد این که من آخرین سوال رو هم بپرسم خدمتتون، بس تسلی قول هم بگیرم. یه سوالی رو خیلی تکرار کردن که ما با این کسایی که اصلا قانع نمیشن چیکارشون کنیم، و با نحوهای مختلف این سوال رو پرسیدن. بعضی ها این افرادی که اصلا قانع نمیشن رو افراد محل رجوع مدرسهشون هم دونستن، حالا به نحوهای مختلف، این که جذاب هستش، دوست داشتنی هستش، هم دورش جمع میشن و میگه تیم کشی برای خودش میکنه و میگه اصلا به شما هم قانع نمیشه.
اول این نقطه
پیش از بحثی
بگم، حالا الان زمانه شما با زمانه ما خیلی فرق کرده دیگه، ما بیش از 20 سال قبل دانش آموز بودیم. خب اما اون موقع هم یه ایده در ذهنمون داشتیم، من به نظرم اون ایده هنوزم رو زمین کار میکنه، و اون ایده این بود کسی که مسئول انجام، من دختر بودم که مسئول انجام بودم، شاید باور نکنم مثلا همچه الان هم در زندگیم چنین اهتمامی ندارم که میرم مثلا تلویزیون حرف روانشناسی میزنم، ولی اون موقع داشتم، من یه اهتمام داشتم اون موقع. حالا دوره همی بهتون بگم، هر روز مقنعه و شلوارم اوتو میکردم. بعد من مثلا نفر اول کلاسمون بودم، بعد من مثلا داستان رمان فیلم مثلا از این چیزه که حالا بین بچه ها، حالا علاقه شخصی من البته بود، مثلا خیلی رمان خون و مثلا کتاب خون و اینا بودم. ایده داشتیم که بالاخره شما اگه مسئول انجمن مدرسه ای، اگه بچه حزب اللهی نماد مدرسه ای، بالاخره باید تو هم محل رجوع باشی، یعنی محل رجوع فکری، محل رجوع بچه مهربون، محل رجوع چه میدونم این که مثلا خوش اخلاقی، مرتب میپوشی، هرچی. نمیخوام بگم حتما مثلا برند پوشی و این چرت و پرتایی که مده نیست، مثلا اینه که بالاخره اولین یه چیزی رو از قبل بدونید که بالاخره ما باید یه رابطه هایی رو تو من، وقتی من 3 ساله توی مدرسم 5 تا دوست دارم، با بقیه هم سلام علیک مثلا نمی کنم، خب یه اشکال منه واقعا، من نمیتونم در اون لحظه‌ای که در بزنگاه خب ارتباطم برقرار کنم. پس از الان، چون الحمدلله ما در کشورمون لحظات خطیر خیلی زیاد داریم در این دوره‌هایی که قرار داریم و هی هم احتمالاً سخت‌تر میشه، ما باید بدونیم که ما باید به نحوی حرکت کنیم که مفرای گفتگو و ارتباطمون رو با آدما حفظ کنیم. ببین بالاخره با یکی سر این حرف میزنی، با یکی سر اون شوخی میکنی، نه الانا که دیگه همه چی اوج گرفته، پیش از این و حالا انشالله که وضعیت به نحوی باشه که بگیم مثلا یه ماه دیگه. یعنی منظورم در موقعیتی که موقعیت دعوا نیست، اما اینکه یه تلاشی بکنی که در موقعیت دعوا نیست با آدم رو تعامل داشته باشی. حالا این زده اینقاس آدم و کنار یکی رد میشه، میگه که این چقدر مدل مو بهت میاد، اون رد میشه. حالا مثلا این یعنی این ارتباط رو برقرار میکنی، این ارتباط و اتصالی که تو با بهی که برقرار میکنی توی موضوعات مسخره، فوتبالت خوبه، والیبالت خوبه، فلان چیزو بلدی، هر چی، اصلا مثلا یکی خورد زمین بدو میری مثلا میگه ای وای مثلا فلان، بعد بنا به روحیه خودتون، حالا همه آدمام روحیه‌هاشون متفاوت، انتظاری همه مثلا باشن، حالا بنا به روحیه خودتون نقاط اتصالتون رو با کف مدرسه برقرار کنید دیگه. یه گروه 4-5 نفری نشین که شما بخوای کار کنی بقیه اونجا، ما هم اینجا. خب معلومه در نقطه‌ای که می‌خوای حرف بزنی حرف کسی نمی‌شنوه، تو در روزهای دیگه حرف نزدی، حالا که می‌خوای مخش کار فرهنگی کنی یادت اومده بری باهاش حرف بزنی، خب معلومه آدما با اونی حرف می‌زنن که بالاخره یه مختصاتی داره. می‌خوام بگم این گام پیشینیشه که بهش توجه کنی. گام بعدی، من یه حرفی رو اول بهتون زدم، گفتم هدف گفتگو چیه. ببینید هدف گفتگو اینه که من که فکر میکنم جمهوری اسلامی قاتل خونریزه رو مثلا مثلا با عجیمجی لاترجی تبدیل کنم به یک کسی که مثلا محب رهبریه. گفتگو اینه که من فکر کنم که طرف رو مثلا حالا کسی که معتقده که فلان رو تبدیل کنم به فلان تبدیل کنم. نه، من میتونیم مثلا به این هدف برسیم. اصلا این هدف گذاری اشتباهه. اصلا این که من فرض کنم که من میخوام تو رو قانع کنم که تو مثل من فکر کنی، این اولین پیشفرضی که چون ما این پیشفرض رو بین من دوست دارم نه همه مثل من فکر کنم، من دوست دارم همه مثل مقام معظم رهبری فکر کنم. خب اینجوری، ولی مگه با این اراده میتونه این تحقق پیدا کنه؟ این مسئله این که من میخوام تو رو قانع کنم، بعد وقتی من ایدم اینه تو گفتگو خودشو نشون میده، بعد آدم ها چه حسی پیدا میکنن؟ آدم ها حسی این پیدا میکنن که من از یه جای اومدم میخوام رود کار فرهنگی کنم که تو این ایده های شستشو مغزی تو درست کنم که بعد تو دیگه مثل من فکر کنی. خب معلومه طرف خرکه نیست، نمیاد طرف من، تموم شد. خب من اول بهتون یه چیزی گفتم که ببینید، ما تعارف که نداریم، آدم ها میفهمن. شما تو گفتگو رو بذاریم به این که روایت آدم ها تغییر روایت، ما همجور خورد خورد که بتونیم یه گزاره هایی رو وارد کنیم میتونیم پیش بریم با یه سوال های دقیقی. مثلا با سوال، مثلا با یه سوال دقیق که میگم منظورم سوالی که آدم ها به فکر وارد میکنه، میگیم که واقعا خدایش این مثلا این که مثلا این فرایندی که در مورد مثلا حالا رفتارهای مثلا عجیب و غریبی که تو این اتفاقات مثلا افتاده، یا مثلا همون مثالی که تو فعلا مثال بدیه ولش کنین، یعنی سختیه، مثلا همون که من بهتون گفتم اینا فرمانداری رو میگیرن بعد ولش میکنن، آخ برای چی این کار کردن؟ یا مثلا حمایت خارجی، بهشون میگیم ببین من که نمیگم حالا بالاخره آدم ها معترضن، آره راست میگی فلان اینا، ولی نکته اینه که ببین اگه اینا میخواستن اعتراض کنن، این چیزی که الان رایجه تو ادبیات رسمی، خب اینا که میخواستن اعتراض کنن روز اومده بودن تو خیابون اعتراض کردن کنار پارسا جلال‌الدین. چی شد؟ این که تو این ساعت شب قرار میذاری این چرا اعتراضه؟ این که مثلا این که حمایت خارجی، ببین حالا اینا یه اشتباهی کردن الحمدلله، این قضیه حمایت خارجی خیلی گل درست شد تو این ماجرا، بهش میگیم که باشه مثلا این این فراینده، مثلا این که او داره میگه، میگه آقا نظام بین المللی باشه اینا بیا میگه حمایت، میگه اصلا حمایت خارجی میخوام، شما میگه حمایت خارجی بده، چون یکی تو مدرسه شما میاد میگه نه آقا اصلا حمایت خارجی خیلی هم خوبه، اینا بیا ما رو درست کنن، بعد شما میگه که ببین الان تو سودان گفتن انقدر خون ریخته شده که تو عکسای ماهواره‌ای هم معلومه، بعد چی شد؟ بگین بخول سازمان بین المللی آیا تونست رفح رو باز کنه؟ بین دیگه یعنی یه کاری کرده مسئله غزه و مسئله اینا که دیگه شما اصلا شما میگه ببین تو کشور ما میدونی یکی از چیزایی که کشورمون به شدت تحت فشار بود و وزارت بهداشت همیشه میدوید تا خودش رو برسونه و اساسا جز نقدای آدم های انقلابی این بود که چرا وزارت بهداشت داره نسخه های WHO و سازمان بهداشت جهانی رو اجرا میکنه، میگفت آقا این ببین این سازمان بهداشت جهانی ابزار دست ایناست نکنید و فلان و از این حرفا که حالا دعواشو احتمالاً شنیده باشید. ببینید ترامپ اون موقع مثلا اومد به طور رسمی اومده از سازمان بهداشت جهانی خارج شد، اون مثلا چی شد؟ قبلا سر یونسکو اینا هم این کارو کرده بود، اون مثلا چی شد؟ این الان شما ببینید که زور بگین که آقا تو یه مسئله بین المللی رو بگو که با مثلا اتفاقات با نظام های بین الملل حل شده. بعد مثلا این مثال های اخیرش که دیگه خیلی جذابه، مثال گرینلند، مثال احتمالا دیدین دیگه این حرف های وزیر خارجه استرالیا، خیلی اینا جذابه، اینو بریم سرچ کنین که تو داووس گفته، برگشته گفته که آقا ما همیشه میدونستیم این نظام بین الملل و فلان و اینو بی‌عدالتی داره، ولی تا حالا توش گیر نکردیم، الان فهمیدیم اینجوریه، نباید اینجوری، ما الان فهمیدیم که نمیشه اینجوری ادامه داد. این مواجهه که ترامپ داره با کشورهای اروپایی میکنه، ببینید رسما جنگ تعرفه‌ای که با ماکرون رو انداخت، چت خصوصیشو منتشر که اول گفت تعرفه 25 درصدی، بعد گفت آقا من تعرفه 200 درصدی بهت میبندم اگه نیای. اینا این داده‌ها که شما بگی آخه تو بگو من کی میخواد بیا از من حمایت کنه، اصلا حالا شما بچه حزب الله هستین، من یه موقعی بگین آخه اصلا من ضد انقلاب مثل تو، خب من خیلی دوست دارم اوضاع خوب بشه، تو بگو کدوم الان این سازمانا میان اوضاع منو خوب میکنن، منم میام کنار تو میگم مرگ بر دیکتاتور، الان تو یه مثال بزن. بعد چهار تا از این فکتای همین سه ماه اخیر اصلا لازم نیست برین در تاریخ بردهداری آمریکا و نظام‌های بین‌الملل و اینا بگردین. خب همین سه ماه اخیر رو بیاین در بیارین ببینید مثلا ترامپ چیکار کرد، تلتونشو بیارین بالا بگین ببین این کار کرد. الان نظام بین‌الملل چیکار میتونه بکنه؟ دادگاه‌های بین‌الملل چیکار میتونه؟ هیچ کاری نمیتونن بکنن. ببینید اینجوریه دیگه، یعنی سیستم مثلا اون رئیس جمهوره، اون جایزه صلح، اون فلان. من به نظرم اینو خیلی دستم. ببینید واقعا شما شانس دارید، اینو بهتون بگم، در روزهایی دارین با نظام سلطه دعوا میکنید که دست نظام سلطه خیلی روه و شما واقعا شانس دارید. و واقعا 20 سال پیش دست نظام سلطه اینقدر رو نبود و ما خیلی باید دست و پا میزدیم. ولی ما همین الان تو دو ماه اخیر میتونید شما 30 تا فکس پیدا کنید از نظام سلطه دیگه. حالا از 7 اکتبر و قبلتر و ماجرای فلسطین و اینه که دیگه خب زیاد سوریه و عراق و افغانستان و مثلا مواجهه با ژاپن و اینا که دیگه انجور ریخته. میخوام بگم شما دعاده خیلی دارین. شما بگو آقا من میخوام اوضاع کشور درست میشه، منم میخوام وطن برام مهمه، اصلا منم حاضرم کنارت مرد. تو بگو چی؟ بچه ما 10 تا از این دعاده ها رو بگیم میبینیم اون چطوری پیش میره. من میخوام بگم که این که میگین قانع نمیشه، مدل مواجهه در ذهنتون رو عوض کنین، مدل گفتگو رو هم عوض کنین، البته که شما هم جذابیتتون رو خلق کنین. معمولا بچه‌ای که جذابن یا خوش قیافن یا فالوور اینستا دارن یا مثلا شاید درسشون خوبه یا باباشون یه کاره ای یا برند پوشن دیگه، ما که میدونیم کف مدرسه کی جذابه که. خب شما جذابیت خودتون رو خلق کنید که محل رجوع بشین. یه ذره که مطالعه کنید 4 تا داده بیاری، بچه‌ها اینجوری نگاهت میکنن که نه بابا تو جذابیت خودتو خلق کن در گفتگو که بتونی رفرنس گفتگوها قرار بگیری.
خانم دکتر خیلی تشکر میکنیم از شما، حقیقتا استفاده و بهره بردیم از صحبت‌های سرکار عالی. این جلسه اشاره مونی که از طولانی ترین جلسات اشاره شد که مخاطب خوبی هم همچنان در اتاق گفتگو باقی مونده و دارن استفاده میبرن و بهره میبرن از این گفتگو. خانم دکتر من یه قول از شما بگیرم، اینکه ما تعداد سوالاتمون خیلی بالا هستش، ما انشالله سوالات عزیزان رو بفرستیم خدمت حضرت عالی و شما انشالله هم بهشون یه نگاهی بندازید و هم ممنون میشیم که پاسخ بدید و ما در کانال عقیق برای دانش آموزان انشالله اطلاع رسانی بکنیم، پاسخهاشون رو انشالله دریافت بکنن توی کانال عقیق. و همین که یک قول دیگه هم از شما بگیریم، این که مدرسه انقلاب پیش رو هستش و انشالله از حضرت عالی دعوت میکنیم که در هر کجای کشور که شما آمادگی این رو داشته باشی دانش آموزان شما میزبانی بکنن بابت اتفاقی که توی مدرسه رقم زدن و انشالله شما حضور داشته باشید توی فضای مدرسه در کنار دانش آموزان. اگر نکته پایانی رو دارید ما هستیم خدمت شما.
سلامت باشید، خیلی ممنون، من در خدمتتون هستم. من فقط حالا یه دونه پیام از بچه‌ها دیدم، حالا دوباره فلسفه پیام‌هام بستم. من 2 تا نکته رو بهتون بگم بچه‌ها، اجازه بدین که من یه حرفی رو ازتون نپذیرم. خب و اون حرفی که اجازه بدین که ازتون نپذیرم اینه که آدم ها نمیخوان بشنون ولشون کن. این حرف حرف ما نیست، یعنی حرف آدم انقلابی این حرف رو نمیزنه. این حرف یعنی الحمدلله که من و خانوادم از بلایای آخر زمان در حفظیم و فلان و اینا. آدم انقلابی حرف رو نمیزنه. آدم انقلابی بعد شما باید برید گفتگو کنید. ما یکی از دوستان من یه گزارشی داشت با یکی از این بچه‌های ضد انقلاب و عملیات کننده که برادرش هم معترضه تو خیابون کشته شده، برادر 14-15 سالش، دخترم مواد مصرف میکنه ضد انقلاب هست، بی‌حجاب هست، فلان اینا، بهش بود با این حرف زده بود. مثلا میگم خیلی هم استرس داشتم وقتی برم باهاش حرف بزنم که وای الان چی میشه. حتی او وقتی با این بچه حرف میزنه اگه درست حرف بزنه همونجوری که این دوست ما تجربهشو داشت خیلی خوب تونسته بود پیش بره. پس وقتی که ما نمیتونیم یه گفتگوی رو پیش ببریم احتمالا نمیدونیم از کجا باید شروع کنیم. ببین یه جایی من از پله 2 باید شروع کنم، مثلا 10 تا پله است، من یه جایی تو پله 9 وای میسم حرف میزنم با دختر خالم، خب دختر خالمه، یه جایی تو پله 7م، یه جایی تو پله 5م، یه جایی تو 2م. ما باید ببینیم از کجا وایستیم و شروع به حرف زدن کنیم و چطوری حرف بزنیم. اگر اینطوری بود، ببینید اون روزی که ما خندیدیم به پهلوی دوستی و فکر کردیم که پهلوی خیلی مسخره است نمیشه سفید شویش کرد، دیدون که شد. در اذهان برخی از بچه های ما پهلوی سفید شویی شده. پس ببینید روانشناسی اجتماعی سرشار از مثال‌های بامزه است، بامزه، خب که چطور یه حرف غیر منطقی رو تونستن تو کله آدم ها کنن. پس هیچوقت نگی نمیشه آدم ها رو قانع کرد، ولشون کن، اصلا نمیخوان قانعشن. ما باید دلق کارو ما بلد باشیم. این یه نکته. نکته بعدم اینه که حالا که مدرسه انقلاب داریم یه حرفایی بزنیم که مرتبط با روز باشه. مثلا من یه شوخی دارم میگم حالا که امسال اینه واسیم به این که بگیم که مثلا ما تونستیم در نان و فلان شیم، الزاماً جواب بچه ها نیست. حرفایی رو تولید کنید، فکر کنید و مطالعه کنید در ارائه های مدرسه انقلابتون که با مسائل روز مرتبط باشه، بچه ها خیلی بهتر خواهند شنید. خب خیلی ممنون که توجه کردیم، خیلی خوشحال بودم که در خدمتتون بودم.
خانم دکتر تقدیر و تشکر میکنیم بر کار عالی، خیلی
سلامت باشید و
رحمت کشیدید. ممنون از شما هستیم و انشالله که باز هم تو این جمع در خدمت شما باشیم. انشالله یه جلسه حضوری هم اتفاق بیفته، ما این عزیزان جمع بشن و از حضور حضرت عالی تو اون جلسه حضور هم انشالله نهایت بهره و استفاده رو ببریم. تقدیر و تشکر میکنم از حضرت عالی.
خداحافظ شما.
خواهش میکنم، خداحافظ شما. عزیزان انشالله جلسات اشاره ادامه داره. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. قرار ما با شبکه دانش آموزی انشالله روز چهارشنبه با آقا حسام الدین براتی انشالله ما هستیم خدمت شما. آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی داریم برای همتون. یا علی مدد، خدا نگهدار شما.